سلام عرض میکنم. امروز انشاءالله ما دو تا برنامه داریم. در واقع موضوع اولی که انشاءالله ارائه خواهد شد کار استعداد خانم دکتر ابوالحسنی هست، بعد انشاءالله ساعت 8:45 دیگه در خدمت خانم فیاض باشیم برای بحث کار اختلالشون. خب خانم دکتر ابوالحسنی، ما در خدمت شما هستیم. بعضی از بزرگواران هم در واقع جلسه اولی هستش که تشریف میارن و سلام ویژه خدمتشون دارم. بفرمایید خانم ابوالحسنی.
سلامت باشید. مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران حاضر در جلسه. خب ما موضوع بحثمون به جهت اینکه حالا دوستانی هم هستن که جدید هستن، عرض میکنم که راجع به تهیه مقیاسی برای سنجش و ارزیابی استعداد بر روانشناسی است که ما در یک رساله دکتری شاخصهای شناسایی استعداد رو از قرآن قبلا در آوردیم. حالا بر اساس این شاخصها داریم تلاش میکنیم که بتونیم مقیاسی رو طراحی بکنیم برای اینکه در زمینه انتخاب رشته، یعنی در واقع استعداد تحصیلی، این موضوع رو بتونیم در واقع هدایت بکنیم افراد رو به سمت اون توانمندی‌ها و استعدادهایی که دارن. در انتخاب رشته اومدیم 5 تا گروه رشته‌های موجود رو فعلا پیش‌فرضمون قرار دادیم: رشته‌های علوم انسانی، تجربی، ریاضی، فنی و هنر. رشته علوم انسانی رو به عنوان پایلوت شروع کردیم کار بکنیم. از بین رشته‌های علوم انسانی 7 دسته رشته‌های علوم انسانی رو در دانشگاه به 7 دسته تقسیم بندی کردیم، 7 مجموعه. هر کدوم از این مجموعه ها شامل رشته‌هایی هستن که با همدیگه قرابت موضوعی دارن. باز از بین این 7 تا 1 دسته رشته‌های ارتباطی که عمده موضوعاتشون مربوط به مفهوم ارتباطات و حالا بحث‌های روانشناختی و اینها هست رو انتخاب کردیم که به عنوان اولین موضوعش کار بکنیم. این مجموعه شامل رشته‌های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی، مطالعات خانواده، مددکاری اجتماعی، ببینم 5 تا، بله دیگه 5 تا رشته بودن. این دسته اول شامل 5 رشته روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی، مطالعات خانواده و مددکاری اجتماعی هست. برای شروع، حالا من اشتر صفحه رو هم بزنم. برای شروع مجموعه این 5 تا رشته که دسته سوالات عمومی رو طراحی کردیم، یعنی گویه های عمومی رو بر اساس این شاخص ها در نظر گرفتیم که برای هر 5 تا دسته میتونه معنادار باشه، یعنی لازمه توانمندی های عمومی افرادی که میخوان وارد این مجموعه رشته ها بشن این موارد هست. حالا اینا رو بررسی کردیم، عبور کردیم ازشون، بررسی اولیه کردیم، عبور کردیم، وارد رشته روانشناسی شدیم. همین شاخص ها و مؤلفه ها رو، یک گویه هایی رو برشون مجددن اختصاصا با موضوع روانشناسی در نظر گرفتیم و طراحی کردیم تا در واقع شاخص تجربه مسئولیت ها رفتیم جلو. اینجا به یه نقطه برخورد کردیم که جلسه گذشته به این نقطه برخورد کردیم که خب خیلی مثلا بر اساس اون گویه اولی که من در رابطه با این مسئولیت نوشته بودم با این عنوان که تا کنون تجربه کمک مؤثر به افراد با مشکلات خاصی چون افسردگی استرس را و استرس را داشته ام، این سوال مطرح شد که به هر حال مخاطبین ما الان بچه‌های دبیرستانی هستند و میخوان یک انتخاب رشته ای رو بر اساس سرگشون انجام بدن. آیا میتوانند یه چنین تجربیاتی تا این حد داشته باشن که مثلا ما وارد اختصاصا موضوعات بالینی تنی مثل افسردگی و استرابا اینها بشیم راجع به گویه هامون؟ بس با این قضیه پیش رفت که خب به هر حال ما باید یک تمایزی بین این پنج تا رشته توی سوالات متمایزشون داشته باشیم. روانشناسی عمدتا وارد بحث اختلالات میشه و یا حالا اگر اختلالات هم فقط در نظر نگیریم یه سری موضوعات فیزیولوژیکی روانشناختی مثل هوش و حافظه و نمیدونم اینجور موضوعات میشه. به هر حال باید یه جورایی بگنجونیم توی این گویه ها که اختصاص پیدا بکنه به درس و رشته روانشناسی. همینجا فعلا نگه داشتیم تا توی این جلسه راجع به این بحث بکنیم که یکی از دغدغه هامون این هستش که ما موضوعات اختصاصی هر کدوم از این پنج تا رشته رو به نحوی که در واقع بچه ها توی این سنین باشون به نوعی ارتباط داشته باشن و بتونیم به صورت واقعی تری بسنجیم چطوری باید بیان بشه، یک. دو این که بعضی از این شاخص ها مثل همین تجربه مسئولیت و این ها یه جورای عملی هن. یعنی به هر حال باید واقعیت امر این فرد رو بسنجیم که آیا واقعا در این زمینه ها مسئولیتی داشته، کاری کرده، نکرده. ذهنی نیست، یعنی مثلا ایراد ما به یکی از ایراده های ما به مقیاس ها و پرسشنامه های کنونی هم همینه دیگه. خیلی اینها این موضوعات رو ذهنی بررسی کردم و شاید مثلا تصور فرد این باشه که آره من این دوست دارم، تصورش فرد این باشه که من این کارو میتونم انجام بدم، اما واقعا تجربه عملی ازش نداشته باشه. این دوتا دغدغه الان هستش که باید بهش بپردازیم، تصمیم گیری بکنیم که به چه نحوی باید این گویه ها رو در این زمینه طراحی بکنیم. این طرح مسئله یک خلاصه و طرح مسئله از جلساتی که گذشت بود. حالا اگر نکته ای هستش آقای دکتر و آقای قوت تا اینجا بفرمایید بعد بریم جلوش.
من در نکته ندارم آقای دکتر، نکته دارم
من عرضی ندارم. ما بر اساس همون روالی که شروع کردیم اگر مایلید ادامه بدیم میشونیم.
خب یکی از در واقع نکاتی که شما جلسه گذشته فرمودین و همینجا نگه داشتیم همین نکته بود که مثلا در رابطه با همین شاخص تجربه مسئولیت ها بنده اینو نوشتم که تا کنون تجربه کمک مؤثر به افراد با مشکلات خاصی چون افسردگی و استرس رو داشتم. تا چه حد بچه ها توی این سن میتونن چنین تجربه داشته باشن و مثلا ما میتونیم انتظار داشت باشیم که حالا این ما میتونیم مثلا
صحبتتون رو قطع میکنم. فهمیدم منظور هستالی چی هست. من پیشنهاد میکنم حالا به جای اینکه شما تجربه کمک به استراب و افسردگی که یک مفهوم فنیه و حتی ممکنه بچه ها خودشون درک درستی از استراب و افسردگی نداشته باشن، در اون حد عمل کنیم، یه مقداری سطح انتظار رو بیاریم پایین. در حد مثلا 17-18 سالگی شما در نظر بگیرید، رفتارهای دیگه، مسائل دیگه، مشکلات دیگه وجود داره که اونا رو میشه در واقع به جای مفهوم استراب و افسردگی به کار برد. در این مثال مثلا فرض کنیم یکی از بچه ها دوستش پاش میشکنه، مثلا خدا نکرده حالا تو براش رویدادی اتفاق افتاده پاش میشکنه، خب آیا تجربه کمک کردن به همچین آدمی رو داره؟ دوستش در انتخاب در واقع موضوعی برای آینده تحصیلی خودش دغدغه داشته و این فعالانه برای حل این دغدغه تلاش کرده. اگر مسائل رو در حد درک و در واقع امکان تجربه اون و نوجوان جوان فراهم کنیم، مسئله حل، حالا استراب نباشه، افسردگی نباشه، استعداد شناسی نباشه، در حد مسائل جاری در واقع جوان هست که اتفاقا زیاد هم هست و این نام خودشون توی تجربه روزانهشون حتما باش مواجه شدن، ببریمش توی این فضاها.
خب دقیقا بحثی که شد همین بود دیگه، این موضوع که شما میفرمایید توی اون گویه های عمومیمون مثلا ما مفهوم ارتباط رو گذاشتیم، اما در مورد مثلا این چیزی که تو بحث تحصیلی ها میفرمایید، خب این میره تو بیته مشاوره، من این گویه رو مثلا ذکر کردم، باید یه وجه تمایزی توی رشته روانشناسی با اون علوم تربیتی با اون مشاوره توی این شاخصش باشه. یعنی اگر من اینجا بخوام کمک کردن در انتخاب رشته رو بذارم، دیگه توی بحث رشته مشاوره نباید بذارمش. پس اینجا تمایز مشاوره با روانشناسی چی میشه؟ یعنی گویه ها توی این 5 تا رشته توی این شاخص باید یه تمایز اختصاصی نسبت به خودشون داشته.
اینو من پیشنهاد میکنم شما رشته ای رو که در واقع براش دارید سوال ممیز طراحی میکنیم، ببینید ویژگی بارزش چیه. مثال مشاوره، مهمترین ویژگی در واقع مشاور چیه؟ روانشناس، مهمترین ویژگی روانشناس چیه؟ رشته مثلا علوم تربیتی، بارزترین، مهمترین خصیصه مورد نیاز چیه؟ حالا همین ستا رو من خدمتتون عرض میکنم. مشاوره رو به نظر من درک مسئله، درک مسائل و مشکلات مخاطب و همدلی کردن، همراهی کردن و ارائه راه حل های مشکلات جاری انسان، به نظرم این مهمترین خصیص است. اینا ببینید فلبدو هست و ممکنه اصلا اینا کامل نباشه، نادرست باشه. روانشناس دید عمیق تحلیلی درباره انسان، درک در واقع اون پیچیدگی های رفتار انسانی و توانایی در واقع تجزیه و تحلیل، و حالا اگر اختلالات رو در نظر بگیریم، بالین رو در نظر بگیریم، راهبری یک بیمار برای رسیدن به نتیجه و حل مشکلش. اگر علوم تربیتی رو در نظر بگیریم، برنامه ریزی عملیاتی برای ایجاد رشد روانیه. خب حالا من حالا این ستا رو همینجوری گفتم، فلبداهه گفتم دیگه، حالا خیلی هم تأمل نکردم راجع به اینا. شما در نظر بگیرید این ستا خصیصه کاملا متفاوته. تو سومی قدرت برنامه ریزی خیلی مهمه، تو دومی راهبری یک آدم مشکلدار خیلی مهمه، و تو اولی همراهی و فهم مشکل و راهنمایی برای حل مشکل خیلی مهمه. خب برای اینا شما سوال مناسب این طراحی کنید. برای مثال برای اون سومی، خب علل قاعده باید سوالاتی رو مطرح کنید که ببره تو حوزه برنامه ریزی عملیاتی و برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی و در واقع این چیزا. توی اولی باید ببری توی خصیصه های همدلی و همراهی و فهم مشکل، تو دومی مثلا راهبری اختلالات. حالا من عمدن روی بالینی تمرکز میکنم که مرزای اینا معلوم بشه. اگر ما ویژگی های اختصاصی هر کدوم از این رشته ها رو در بیاریم، تکلیف روشن میشه. حالا ببینید مددکاری کاملا مسئلهش متفاوت میشه. در مددکاری کمک عملی به یه آدم مشکل داره برای حل مسئلهش، خب این کاملا با مشاوره فرق میکنه. تو مشاوره قراره به لحاظ نظری مشکل فرد رو هم حل کنی، تو مددکاری قراره در عملیات، در میدان، در جریان اقدام شما مشکل رو حل کنی. خب بر اساس اینو ما سوال طراحی کنیم.
خیلی متشکرم. من تقریبا همین فرایندی که شما میفرمایید رو پیش رفتم، منتها مسئله که وجود داره وقتی که خب من اومدم تمام سرفصل ها و دروسی رو که مجموعه این 5 تا رشته میخونن رو در آوردم و مجزا بررسی کردم و حالا اون موضوعات اختصاصی هر کدوم تعیین کردم، منتها خب این موضوعات و من مفاهیم اختصاصی هر کدوم از این پنج تا پخش میشه بین این پخش کردم بین این شاخص ها که مثلا توی هر کدوم از این شاخص ها حالا به نحوی یکی از این موضوعات و مفاهیم بررسی بشه و مثلا در نظر بگیرمش. خب مثلا الان همینجا توی ظرفیت خب عمومی تر نوشتم، مثلا گفتم که ظرفیت و تعامل شنیدن مشکلات رو و کمک به افراد رو دارم یا اجتناب نمی کنم از شنیدن مسائل دیگران. اما تو مسئولیت یک باید یک ویژگی نوشته بشه به نظرم که اولا عینی تره و همون عینی بودنش هم اختصاص به روانشناسی داره. یک یه تجربه انجام کاری و پذیرش مسئولیتی عینی که اختصاص به روانشناسی هم داره و متمایز از مثلا مشاوره و اینها هست. به خاطر همین اینجا بردمش رو افسردگی و استرس و اینها. حالا این فکر میکنم برای بقیه گویه ها این راحت تر باشه. هر چقدر عینی تر میشه گویه، یعنی هر چقدر اون شاخص عینی تره مثلا مسئولیت، سخت تر بشه نوشتنش. با توجه به این توصیه که شما الان فرمودید، پیشنهادتون برای این شاخص چی الان اینجا؟ اگر من نخوام افسردگی و استرس و اینا بذارم و اگر همون بحث به قول فرمودید شما کمک کردن به دوستشم حالا پشت کسی و اینها نباشه چون اونم عمومی میشه. صدای من بود؟
بله خانم، الان پاسخی ندارم براش، الان چیزی به ذهنم نمیرسه.
خب رد بعد بشیم از اینجا بعدن، یعنی بررسی بکنیم اگر سایر دوستان نظری دارن
دید بمونه این مورد، بعدن دوباره برگردیم بذاری خود بازم بریم جلوتر تا ببینیم نتایج چطور میشه.
بله. خب مؤلفه ظرفیت، فکر میکنم ظرفیت و تحمل شنیدن مشکلات دیگران و کمک به ایشان را دارم. البته بازم به نظر من این یه حالت عمومی داره، یعنی برای پنج رشته میشه در نظر گرفت، بس شاید توی همون قسمت عمومی هم یه همچین چیزی نوشته باشم. اگر بخوایم اختصاصی ترش بکنیم، آنه من تو عمومیش مثلا گفتم که در ارتباط و گفتگو با افراد حوصله و بردباری زیادی دارم. ظرفیت رو توی اشتراکش بردم رو حوصله و بردباری و ارتباط و گفتگو. توی روانشناسیش بردم روی ظرفیت شنیدن مشکلات دیگران. خوبه این؟ موافقه این؟
موافقه. بله.
یا از شنیدن مشکلات دیگران اجتناب می کنم.
بله.
من قطع شدم فکر کنم. الان هستم؟
بله صداتون میاد. تصویرتون اومستم.
خب احساس قدرت و توان، می توانم مسائل روحی و روانی دیگران را حل کنم. مدیریت توان، هیجاناتم را در ارتباط با این افراد به خوبی مدیریت می کنم. موضوعات مورد رجوع، دوستان و اطرافیانم برای گرفتن مشورت در رفع مشکلات و ناراحتی هایشان نزد من می آیند. احساس برتری، پیدا کردن راه حلی برای رفع مشکلاتی چون اطرافیانم برایم ساده است. مقایسه، راهکارهای خوبی به نسبت دیگران در حل مشکلات روحی دوستانم به ایشان می دهم. سرعت و عجله. در حل مشکلات دوستان و اطرافیانم سرعت عمل زیادی دارم. موضوعات مربوط به شاخص سبیل. حوصله و صبوری زیادی در ارتباط با گوش دادن به تعلمات روحی دیگران دارم. کار با مسائل و مشکلات ایشان مرا خسته و فرسوده نمی کند. تعدد رجوعشان در مورد مشکلات مرا خسته نمی کند. از اینکه می توانم مسائل و ناراحتی های سخت دیگران را حل کنم هیجان زده می شوم. در کمک به حل مسائل افراد تا رساندنشان
به این هیجان زده می شود یعنی چی؟
این احساس خوب بهش دست میده. خوشحال میشه، احساس رضایت داره.
خب ببین نیست خوشحال میشم از اینکه به دیگران کمک کنه. وقتی میبینم مشکل کسی رو حل میکنم خوشحال میشم. هیجان زده شدن خیلی عمومیه.
اینو جلسه گذشته نوشته بودم احساس رضایت میکنم. بعد بحث شد راجع به این قضیه که چرا احساس رضایت رو آوردیم. بعد خانم فیاض پیشنهاد ذوق زدگی و هیجان زدگی دادم. لذا خب من اینجا نوشتم که هیجان زده بشم. حالا اینو میتونیم تغییر بدیم. در کمک به حل مسائل افراد و رساندنشان به نتیجه استمرار دارم. خب تا اینجا بحث این شاخص ها بود. یه سه تا گویه هم در مورد اون مشاغل و بروزات عینی این رشته را گذاشتم. تصور بودن در جایگاه یک درمانگر انواع اختلالات و بیماری های روانی برایم خوشایند است. با کار کردن در محیط های بیمارستانی یا درمانی و ارتباط با افراد دارای اختلالات روانی مشکلی ندارم. کار کردن در محیط هایی که تلفیقی از فعالیت های درمانی تربیتی هستند را به صرفا ارتباط با بیماران و فعالیت های درمانی ترجیح می دهم. این سه تا گویم برای مشاغل. اینجا روانشناسی تموم می شه. اگر نکته ای راجع به روانشناسی دارید و این گویه ها بفهمید بعد بریم وارد اون تربیتی بشیم. کلیت این خب رشته علوم تربیتی تو ناحیه علم آموزی اولین انتخاب هایم در صحیح کتاب مربوط به موضوعات تعلیم و تربیه مربوط به چنانیه مهارت. این گویه علم آموزی دومش این بود. نمیدونم صدام اومد یا نه. دیدن مستندهای مربوط به شیوه های آموزش پرورش در کشورهای مختلف برای هم جذاب هستند. چنانیه مهارت. هنگام یاد دادن موضوعی به دوستانم از شیوه های مختلفی استفاده میکنم.
قد شدین خانم ابوالحسنی تصویرتون هم رفت.
نمیدونم چرا اگر یه بار قد شدم پیگیرش میکنم بارگذاری میکنم. موضوع بعدی نقش نسل و خانواده. پدر مادرم شیوه های آموزشی و تربیتی مختلفی رو برای ما استفاده میکنند. شاخص دامن تعداد و تنوع برها احساس گشودگی. ایده های مختلفی برای ابداع روش های آموزشی و تربیتی به ذهنم میرسند. تنوع امکاناتان ایده های آموزشی هم دارم. مواجه شدن با موقعیت های آموزشی مختلف و نظر دادن راجع به آنها برایم آسان است. برای ابراز ایده ها و روش های جدید آموزشی و تربیتی احساس آمادگی و تسلط می کنم. مؤلفه تجربه حال خوش از انجام فعالیت‌های آموزشی و تربیتی لذت می‌برم. رغبت اشتیاق و میل شدیدی برای کسب اطلاعات در حوزه مسائل آموزشی و تربیتی دارم. احساس تکلیف توان مقایسه رویکردهای مختلف آموزشی و تربیتی و نقد هر کدام از اونها رو دارم. احساس وظیفه در قبال یادگیری و استفاده از روش‌های مختلف آموزش به در آموزش به سنین مختلف ایده ها و خلاقیت های متنوعی به ذهنم می رسد. در حال حاضر احساس تسلط علمی بیشتری به حیطه های مربوط به تعلیم و تربیت انسان می کنم. تجربه مسئولیت ها تا کنون تجربه هایی در مورد طرح درس نویسی داشتن. حتی حالا میشه عبارتاش ساده تر کرد. من یه مقدار شاید سفیل نمیشتم. این یک چیز کلیه که بعدن یه بار دیگه همه اینا باید باز نمیسیش. از عمل کرده خودم
مفهوم خواهم بکتور. همین ببینه هم طرح درس رو شما در یه اشل کوچیکتر پایین تر میتونید در واقع تبدیل کنی به یه سری فعالیت های کلاسی مشترک، همکاری با معلم، نمیدونم همکاری با بچه ها. موافق.
اگر دکتر نظری هم داشتن راجع به هر کدوم از این ایده‌ها که ساده تر باشن این دردش
صداتون خیلی بده خانم ابوالحسنی، صداتون اصلا گویا نیست.
صدا من
الان خوب شد.
میخواید من اینو یا نشون ندم یا اینکه بارگزاریش کنم، چون مثل اینکه جواب نمیده اینترنت.
جسارتا من نمیبینم اینو، بنابراین برای من فایده ای نداره. حالا اگر دوستان دیگه از متن استفاده میکنن خب بارگزاری کنید، ولی اگر عمومی این ماجرا بفرمایید بهتره، زمان رو از دست ندید.
درست. خب من سریع این رو تمرین میکنم. خب مؤلفه ظرفیت، ظرفیت و توان تولید یا طراحی سبک‌های مختلف آموزش متناسب با بسترها و مخاطبین متنوع را در خودم احساس می‌کنم.
خانم دکتر، من این گزینه شما رو منم با اجازه شما جواب یا نمی‌دانم یا منفی میدم. خیلی فیلسوفانه شد.
مثلا توان آخه اگر بخوام یه تفاوتی بین اون ایده و این ظرفیت بدم، اینجا ظرفیت رو چی بذارم بهتره؟ که مثلا اینجا
من صداتون نداشتم، با شرمندگی صدای شما رو من نداشتم.
عرض کردم که چون بالاترم یه در واقع اون توی گشودگی چیزها احساس گشودگی گفته بودم، ایده های مختلفی برای آموزش دارم، یا مثلا توی آموزش موضوعاتی به دوستانم از روش های مختلف استفاده میکنم، اگه اینجا رو ببرم روی این که مثلا انواع اقسام روش های آموزش رو میتونم داشته باشم با دیگران، یعنی بخوام متفاوت بنویسم پیشنهاد شما کنیم دیگه.
خب دکتر، ولی حدس میزنم چی میگی، چی رو میخوای بسنجی الان، چی رو میخوای بسنجی؟
ظرفیت.
ظرفیت رو چی معنی میکنی؟
این توانی درونیش دیگه، این که چقدر به لحاظ درونی توانایی انجام کار رو داره.
خب اون بالاییه چی بود؟
نه، احساس گشودگی بود که روی ایده ها و خلاقیتش برده بودم. مثلا توی
گشودگی رو روی خلاقیت، خلاق ظرفیت رو به معنی توانایی داری میگی، درسته؟ ظرفیت رو به معنی داشتن امکان یه اقدام میگی، درسته؟ خب بلد. حالا اختصاصی برای چه رشته‌ای میخوای این ظرفیت رو؟
این
امور تربیتی؟
علوم تربیتی.
بله علوم تربیتی. من توانایی برنامه ریزی درسی برای یک موضوع علمی رو دارم، یا برای یه درس، موضوع علمی نه، یه درس، من برنامه‌ریزی درسی برای عنوان یک درس را دارم، برای من طراحی یک برنامه کلاسی در یک موضوع درسی دشوار نیست. این دوتا آیتمی که حالا من به ذهنم رسید خدمتون بگم، البته میتونم چیزای دیگه هم بگم ولی حد میزنم اینا میرن توی در واقع اون رغبت و ذوق و نمیدونم این چیزا دیگه، اونا رو بازداری کردم نگفتم، وگرنه من از برنامه‌ریزی درسی لذت میبرم، از اینکه یک درس را در قالب یک برنامه ارائه کنم برایم خوشایند است، دوست دارم به معلم در طراحی یک درس کمک کنم، امثال اینها.
آره، این میره روی دفعت دیگه.
بله، حالا من گفتم دیگه بخاطر نریم توی بقیه موارد.
درست. شدت ظرفیت، انواعی از تکنولوژی های آموزشی رو برای انتقال موضوع به دوستانم استفاده میکنم. اینو الان تغییر دادم جمله رو. البته
اینو ساده تر هم میتونی بنویسی، قالبش قالب خوبیه ولی ساده تر بنویس. انواع روش های آموزشی ها برای اجرای کلاس موفق به کار میبرم، از وسایل سمعی و بصری برای انتقال مفاهیم درسی استفاده میکنم، امثال این.
بله. مدیریت توان، عمدتا در استفاده از ظرفیت ها و توان های تفکری و مدیریتی هم به نسبت سایر توان های هم سریع تر به هدف و مقصود رسیدم. حالا این یاد سنگینن ولی این لبش رو اگر
پیچیده، یه خورده کار رو پیچیده میکنه خانم دکتر، یه خورده باید ساده سازی کنی جملات در سطح مثلا شما یه دانشجوی دانش آموز دبیرستانی رو در نظر بگیر دیگه، متوسط در واقع اون سطح دانش آموزی مرغوم کن.
بله. موضوعات مورد رجوع. دوستانم برای گرفتن مشورت در آموزش موضوع من رجوع می کنند. احساس برتری. در مورد شیوه های آموزش بدون احساس ضعف نمی کنم. مقایسه. قدرت خودم رو در تهیه فیلم های آموزشی به نسبت دیگران بالاتر ارزیابی می کنم. سرعت و عجله. در آموزش به سنین مختلف از شیوه های مختلف آموزشی به سنین مختلف سرعت عمل خوبی دارم. حوصله و صبوری زیادی در طراحی، ارزیابی و انتخاب شیوه های مختلف آموزشی دارم. کار با انواع روش آموزشی، انتخاب و احیانا جابجایی آنها با هم مرا خسته و ناامید نمی کنه. از شکست خوردن در شیوه های تدریس و انتقال مباحث آموزشی به دیگران احساس فشار و سردرگمی نمی کنم. تعداد رجوع دیگران برای مشورت گرفتن در شیوه های آموزشی و تربیت خسته نمی کند. در طراحی شیوه های جدید آموزشی و ارزیابی دائمی کیفیت اونها تا دریافت نتیجه استمرار دارم.
خب دکتر. هر چی میگی دوگانه میگی و تفصیل میدی. یه بار دیگه این جمله رو بخون لطفا.
جمله آخر رو.
همین که خوندی الان.
در شیوه های جدید آموزشی. آها، یعنی شما میفرمایید که شیوه های جدید آموزشی رو جدا از ارزیابی بیشتر از ارزیابی
نداریش رو با ارزیابی یعنی تقریبا اغلب گزاره ها دوگانه میره جلو. همین رو بخون یه بار من برات بگم.
در طراحی شیوه های جدید آموزشی و ارزیابی دائمی کیفیت آنها ببین
شد ارزیابی شیوه های آموزشی رو فلان بعد دوباره ادامهش دو تا موضوع رو یعنی دوگانه همه چیزو میبری جلو. ساده باشه شیوه ارزیابی آموزشی مثلا خوب عمل میکنن یا خسته میشن. نویس این چهار تا عبارت از توی همین یه عبارت استخراج میشه.
نه دیگه دوتا میشه چون اینجا هدف اینه که استمرار سنجیده. یعنی میخوام بگم که تو طراحی شیوه های جدید آموزشی استمرار دارم یک، تو ارزیابی دائمی کیفیت اون استمرار تا رسوندن به نتیجه استمرار دارم دو.
ارزیابیش خودش یه موضوعه، کیفیت خودش یه موضوعه، سه تا چهار تا موضوع رو مطرح کرد. به هر حال کوتاه کن، خلاصه کن، خیلی منظورم اینه که پیچیدش نکنیم گزاره ها.
توی مشاقل و بروزن تصور بودن در جمعه
صداتون خیلی نارساس خواهم.
خب چه کنم الان؟ بله صدام، یعنی
الان خیلی خوبه.
الان صدام چطوره؟
خوبه خانم دکتر. خوبه.
خب. کارم محیط های آموزشی و تربیتی لذت میبرم. سرکار داشتن با ساخت و اجرای انواع تکنولوژی های آموزشی و امتحان کردن آنها برایم جالب است.
ساخت نه از اون هست. جملات رو تو ساده کن. باشه من دیگه تکرار نمی کنم این عرض.
بله بله. این یه بار دیگه روش بازنگری بکنم. منطقه الان صداتون رو من نداشتم موقعی که فرمودین. گویه رو فرمودین صداتون رو نداشتم.
عرضم همون عرض سابقه. موارد رو خیلی جزئی و خلاصه کنید. خیلی پیچیده و گزاره‌های در واقع چند وجهی و اینا نداشته باشید. یه جمله یه مبتدای خیلی ساده داشته باشه و یه خبر خیلی ساده. خیلی پیچیدش نکن.
به طراحی و تدوین شیوه‌های آموزشی و تربیتی به عنوان یکی از مشاغل مورد علاقه نگاه می‌کنم. این علوم تربیتی اینجا تمومه. اگر نوعی هست غیر از حالا بحث ساده سازیش روی موضوعات و اینها بفرمید.
من خوبه. هم جنبه عمومی شما دیدیم هم سازی. آدم می با این ویژگی ها واقعا میتونه برای یک کار علوم تربیتی در واقع خیلی مناسب و مرزبندی شده باشه.
بله. خب رشته مطالعات تو بحث علم آموزی اینم ببرم جلو. مطالعه انواع کتاب‌های مربوط به خانواده برایم جذاب است. دوست دارم کتاب‌ها و فیلم‌های در مورد سیر تاریخی شکل‌گیری خانواده را دنبال کنم. مهارتی یادگیری چگونگی کار کردن با خانواده را دوست دارم. فرمایشات شما این میشه تو همون علم آموزی درسته. با نقش‌ها و کار کرد مختلف خانواده در جامعه آشنا هستم. این شما بیشتر مهارتی باشه. یا کار کردن با خانواده را
ببخشید منم صدا ندارم. بکردم مشکل منه.
نه من قد شدم رفتم بیرون دوباره اومدم
برم بیرون میشه مشکل. خدمت
بله
صدا من داری؟ بله. یه نظری رو بگم حالا نمیدونم نظر آقای دکتر و استاد خوبت چی هستش، ولی یه سری مواردی مثل حالا این مواردی که تو قسمت توانایی ها و دانستنی هاست به نظر من یه مقدار کار رو سخت میکنه، از این جهت که کسی که مثلا توی دوران نوجوانی هست و میخواد الان انتخاب شاید اصلا اطلاعات کافی و جامع یا اصلا حداقل اطلاعات رو در مورد این که حالا مطالعه خانواده چی هست، به چه چیزی میپردازه، چه جوری اون رو مطالعه میکنه نداشته باشه. حتی در مورد روانشناسی هم همینطوره. خیلی از افراد مثلا نوجوانایی که میبینیم علاقه مندن ولی نمیدونن که مثلا چه چیزایی بررسی میشه، چه چیزایی خونده میشه. یا مثلا همین بحث خانواده. این به نظر من یه مشکلیه باید به هر حال رفع بشه. یعنی طرف بالاخره باید یه اطلاعات مختصری از قبل انگار داشته باشه بعد بتونه اینا رو جواب بده. وگرنه خب شاید اصلا ندونه کار کرده خانواده مثلا یعنی چی، شکلی خانواده.
خانم دکتر این یه راه حل ساده داره. راه حلش هم اینه که میشه در واقع یه 3-4 صفحه خیلی خلاصه رشته هایی رو که قرار ارزیابی بشه بهش معرفی بشه. بله علوم عرض کنم خدمت شما طبیعی رو داریم، علوم تجربی داریم، علوم فنی مهندسی رو داریم، هر کدوم از اینا. حالا انشعابات اصلیش هم اینه تو بخش علوم انسانی مثلا این 5 رشته رو شما در نظر بگیرید یا درباره کلیاتشون یه اطلاعاتی بهشون بدید. این شدنیه. یا تو میشه این اطلاعات رو یه جای بارگذاری کرد، به فرد بگیم قبل از اینکه به مشاوره بیاد، به خانوادهش بگیم قبل از اینکه به مشاوره بیاد اینا رو ببینه و بعد در واقع با آمادگی وارد جلسه بشه. به نظرم این قابل حله، یعنی ما فکر نمی کنم این مانع مهمی باشه.
درست، خیلی ممنون، متشکرم. خب حالا درباره حسن اگه شد مثلا 5 6 دقیقه دیگه هم در واقع جمع‌بندی کنید که ان شاء الله خانم فرزم کارش رو ارائه بدم. ببخشید، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. به هر حال این مشکلی که بود تو هر جلسه هم داریم بهش میرسیم. یعنی شما میفرمایید که من ابتدای هر کدوم از این 5 تا رشته یه توضیح کلی راجع به اون رشته رو بذارم،
پیشنهاد نمی کنم که اینجا ارائه کنید شما، ولی یه دفترچه جداگانه میشه مثلا تهیه کردی جزوه چند صفحه‌ای که کلیات رشته ها رو در 2-3 خط برای فرد توضیح بده که اگر خواست بدونه مثلا فرق بین مشاوره و روانشناسی چیه، در حد 2-3 خط بدونه که فرق روانشناس با مشاوره چیه. چون شما اونا که نمیتونن دقیقا اینا رو بدونن، اجمالا بهشون منتقل میکنید که بتونن راحت تر در واقع پاسخ. چون خانم دکتر گفتن که این بچه ها ممکنه ندونن اصلا این رشته ها یعنی چی، ما داریم در واقع اون این اشکال ایشون رو از طریق این دانش کلی که بهشون منتقل میکنیم در واقع جبران میکنیم. حتی میشه عرض کردم توی سایت این اطلاعات رو گذاشت و شب قبل از طرف خواست که اینا رو ببینه بعد بیاد برای مصاحبه.
یه مربوط به ندانستنشه، یه وقتی مربوط به همون مهارت عملیش هم هست آقای دکتر. الان مثلا ما تو همین گزینه‌های مهارتی توی مسئولیتی و اینها هم با این قضیه با این مشکل مواجه هستی که چقدر خب بچه‌ها مثلا تجربه اینجور کارها رو دارن یا مهارتش رو دارن. الان مثلا من توی مهارتی دارم می‌نویسم که کار کردن با خانواده مثلا برایم ساده است یا آسانه است یا برایم جذابه یا هرچی، حالا با هر عبودی از خانواده. خب چقدر مثلا این آخه این منده خدا توی این سن با این موضوعات مربوط به خانواده روبرو شده یا کار کرده به لحاظ عملی؟
ببینید، من یکی از نکاتی که به نظرم میرسه یه انتقاد جدی به تمام کارهای ما و کل کار روانشناسا، کل کار روانشناسا وارده اینه که ما از یه ابزار مداد کاغذی انتظاری فراتر از ابزار مداد کاغذی داریم. من براتون مثال میزنم. این اشکالی که شما الان دارید وارد میکنید، فرض کنید تو بحث رشته مدیریت و ارزیابی رفتار سازمانی هم مطرحه. برای مثال میخوان یه مدیر رو ارزیابی کنن که این مدیر صلاحیت مدیریت داره و اگه قرار صلاحیت داشته باشه در کجا بهتر کار میکنه. فرض میکنیم انواع امکانات وجود داره، یه مدیر میتونه بره تو بخش منابع انسانی، میتونه بره توی بخش عملیاتی و پشتیبانی اداری مالی، میتونه بره توی عملیات میدانی، یعنی کاری رو انجام بده و امثال این. اونجا هم شما وقتی سوال میکنید بالاخره با این محدودیت مواجهی. اون فرد مهارت خودش رو در کلام که نمیتونه ابراز کنه، حتی بگه معلوم نیست درست بگه. یعنی شما بگه بله آقا من در طراحی یک برنامه فوق‌العاده بی‌نظیرم، اما اگه یه برنامه ساده رو بهش بدی نتونه انجام بده. اگر میخواید در طراز آرمانی کار کنید، علل قاعده این مصاحبه باید بشه یکی از انواع روش‌های شما در کنار بقیه روش‌ها مورد ارزیابی قرار بگیره. برای مثال شما در واقع سپردن یک کار و انجام یک تمرین در میدان میتونه یکی از روش‌های شما باشه، یعنی بخشی از کار شما این باشه که مثلا از طرف بخواد که راجع به این موضوع یه متنی براتون بنویسه، براتون یک سناریو بنویسه، براتون یک طرح طراحی کنه، براتون یک طراحی درس بنویسه، براتون 4 جمله مثلا فرض کنیم تحلیلی راجع به این موضوعی بنویسه. حالا اینم کافی نیست، بازم نوشتن به معنی داشتن اون مهارت نیست. مثلا مهارت نوشتن مهارت ذهنی در واقع سازماندهی یک مطلب رو منعکس میکنه. شما اگه بخوای در عمل موفق، مثلا معلمی رو مثال عرض میکنم، حالا معلمی رو من عرض میکنم، اگر میخوای بدونی که کسی معلم خوبی هست یا نه، او باید بتونه توی یک کلاس حتی اگر شده برای 3 نفر 4 نفر یک ربع نیم ساعت یه برنامه عملیاتی رو اجرا کنه. خب این اجرای موفق و او شرط در واقع ارزیابی عملیه. وگرنه بگه من معلمی رو خیلی دوست دارم، خیلی خوبه، این رو بعد سایر شغلا ترجیح میدم، خیلی عالیه. بگه من توانایی صحبت کردن خیلی خوبی دارم، خیلی خوبه. بگه من مطالب مختلف رو جمع‌آوری میکنم، اینا رو خوب تجزیه و تحلیل میکنم، اینا رو خوب ارائه میکنم. اما هیچ کدوم از اینا منعکس کننده اون صفت معلمی در کلاس نیست. اگر آرمانی نگاه بخواید بکنید، وقت کار شما میشه یه بسته چند وجهی که هم باید برنامه عملیاتی داشته باشه، هم کارتابل تصمیم گیری داشته باشه، هم روش اقدام در میدان داشته باشه و انواع و اقسام روش‌ها. ببخشید.
خب اگر ما هم بخوایم مثل سایر پرسشنامه‌ها فقط همینطوری کلام اینها رو بپرسیم، چه تفاوتی داره؟
شما میتونید تصمیم بگیرید که من یه کار چند وجهی میکنم. این کار چند وجهی من یه بخش مداد کاغذی داره که اینه که الان شما دارید انجام میدید، یه بخش میدانی داره، یه بخش تجربی داره، یه بخش کار در گروه داره، یه بخش تدریب خانگی داره. میتونه به اونها، به این سناریوی شما اضافه بشه و مجموعش بشه یه پک کامل. من پیشنهاد میکنم الان آرمانی نبین قصه رو، چون اگر بخوای ببینی خود این کاری 2 سال دیگه کاره، خود این یک حداقل 1 سال دیگه کاره. اینو از آب در بیا، بعد در مرحله دوم ما الحاق کنیم این زمینه‌ای رو که بتونه به صورت در واقع چند وجهی این موضوع رو ارزیابی کنه. دیگه الان خودتونم میدونید دیگه، به هر حال ابزارهای مداد کاغذی در ارزیابی آدم‌ها واقعا بخش متوسطی، نمیگم ناچیزی، بخش متوسطی از داده های و اطلاعات لازم راجع به یک فرد رو به ما منعکس میکنه.
خب آخه اگر بخوایم مثلا به قول فرمایش شما بعدن هم به اون به این کار اون ابعادی رو اضافه کرد، مگه یه بچه رو صداتون قطع شده؟
خانم دکتر ما صدای شما رو نداریم.
خود همین علوم انسانی مثلا 7 دسته داره، مگه میشود هر 7 دسته رو به لحاظ عملی هم ازش دست گرفت؟ تازه فقط علوم انسانی، دوباره توی تجربی، دوباره توی ریاضی، مثلا این شدنیه واقعا ریز به ریز اینها رو بشه عملیاتی هم تست گرفت؟
خانم دکتر این یه داستان عرض کردم دیگری میشه.
میدونم
شما علل قاعده اگر قرار بشه در این حوزه چند وجهی به ماجرا نگاه کنی، باید برای هر کدوم از اینا ممیزای عملیاتیشون رو، شاخصهای ممیز عملیاتیشون رو تعریف کنی و ما به ازای عینی رفتاری عملیاتی گروهی اجرایی میدانیش رو تعریف کنی و بر اساس اون پیشنهاد سناریو بدی. ای بسا ممکنه بعضیش مشترک باشه، بعضیش ممکنه اختصاصی باشه، ولی به هر حال کار مفصلیه. من الان توصیه این از من پاسخی بود به اون فرمایش شما که شما میگید بالاخره این بچه ها وقتی دارن بیان میکنن نمیتونن به درستی بیان کنن. من عرض میکنم کاملا درسته، نه تنها نمیتونن بیان و درستی داشته باشن، بلکه این کار مداد کاغذی ما به طور کلی یه شاخص 100% برای ارزیابی وضعیت اونا نیست. ما اگر قرار کار کاملی بکنیم باید به سایر جنبه هاش هم توجه کنیم که فعلا موضوع بحث ما نیست. من پیشنهاد میکنم سیر مداد کاغذی رو فعلا ادامه بدیم تا اونجایی که امکان داره در بخش مداد کاغذی روی نشانه های رفتاری و در واقع شکل عملیاتی عینی رو مد نظر قرار بدیم تا ببینیم کار به کجا میرسه.
درست، بسیار خوب. در رابطه با قسمت مهارت پیشنهادی دارید گویه ای توی مطالعات خانواده؟ من اینو نوشته بودم که با نقش‌ها و کارکردهای مختلف خانواده در جامعه آشنا هستم، اما فکر نمی‌کنم این زیاد مهارتی باشه. یا مثلا کار کردم با خانواده از ابعاد مختلف برایم
مهارتی نیست. خانم ابوالحسن هیچ کدوم از اینا مهارتی نیست. به نظر من مهارتی اگر بخواید نگاه کنید اینجوری، الان من عرض میکنم خدمت، برای مثال من به پدرم در برنامه ریزی برای خانواده کمک میکنم، همکاری کردن در کارهای خونه، کار کردن در همکاری کردن در کارهای خونه برای من جالبه یا اشتیاق به این کار دارم.
فکر میکنم حل...
بله
فکر میکنم یکی از نشانه های علاقه به خانواده خود تشکیل خانواده است، یعنی میل به تشکیل خانواده.
حرف خیلی خوبیه آیه خوبه، حرف خیلی خوبیه.
کسی که میل به تشکیل خانواده نداره، خب استعداد خانواده هم نداره. حتی خیلی ها تو روانشناسی خانواده ندارن، مشاور خانواده، اونا رو من کاری ندارم، ولی اونا استعداد خانواده ندارن دیگه.
حرف خیلی خوبی زدی، خیلی ممنون.
خب میل به تشکیل خانواده نمیره روی رغبتش.
منظور اینه که کارایی میکنم، مثلا اگه پسره برای اینکه زودتر ازدواج کنه میره دنبال کار، اگه دختره مهارت‌های زندگی رو یاد میگیره، مهارت‌هایی که بتونه زودتر ازدواج کنه.
اینا خیلی خوبه، اینا نکات خوبیه آیا خوبه، خیلی ممنون خانم ابوالحسن، نکات خیلی خوبیه، اینا کاملا درسته.
خب این موارد رو توی کدوم یکی از این شاخصا باید بذارم؟ توی مهارت که نمیشه؟ توی
چرا خانم؟ تو مهارت، تو رغبت، توی عرض کنم عجله، مثلا اگه پسره اعلام میکنه که به خانوادهش که برای من تشکیل خانواده بدی، اگر از کنم به خدمت شما دختره، در واقع مهارت‌هایی رو که برای تشکیل زندگی لازمه یاد میگیره، کتاب‌هایی رو که میخونه، همه اینا میشه در واقع جنبه‌های آمادگی دیگه. حالا شما اینا رو طبقه بندی کن توی اون محورهایی که خودت داشتی.
بله بسیار خوب، پس اجازه بدید من همینجا نگه دارم. من یک وقت دیگه مطالعات خانواده رو با این روی کرد که فهمیدن آقای خوبت یه بازنگری بکنم، رویاش رو تغییر بدم با مهیت این مسئله.
دست شما درد نکنه خواهر حسنی، زحمت کشید. ما خدمت آقای دکتر رضازاده هم سلام عرض میکنیم. آقای دکتر خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم.
امیدوارم مرم خدمت شما و همه عزیزان و دوستان شده که موفق و معید بشید.
سلام هست باشید.
سلام علیکم حضرت زاده رحمت الله. آقای دکتر رضازاده از کربلا هم اخیراً برگشتن، ایشون هنوز خلاصه تازه هستن از جهت زیارتی. ما
با زیاره بودیم اونجا، بیاده همه بودم واقعا.
توفیقاتتون روز بخیر.
ممنون، متشکرم، موفق باشید.
سلام. خب خانم ابوالحسنی اگه تموم شد کار شما دیگه در خدمت خانم فیاض هستیم، اگه نکته سوالی چیزی هست بفرمایید که انشالله در قسمت استعداد رو ما ختم کنیم.
خواهش میکنم. من فقط میخواستم نظر آقای خوبتم در مورد این ایرادی که بحث شد با آقای دکتر در مورد حالا همه کارها، حالا روی همین کار ما هم که مداد کاغذی هست، بدونم که حالا این جنبه رو پیشنهاد شما چیه برای اینکه پوشش داده بشه و فقط کلامی نباشه. شما هم پیشنهادی در این زمینه دارید یا نقدی دارید حتی نسبت به همین کار خودمون؟ صدای من بود؟ نه، این صحبتی که با آقای دکتر شد در مورد نقد شمای مداد کاغذی و حالا اون انتظاری که داریم به لحاظ عملی شاید خیلی گویای نباشه و کلامیه، شما پیشنهادی برای نظر شما در این رابطه میخواستم بدونم و پیشنهادش توی کار خودمون برای که کوشش داده بشه.
خب
حالا یه خود احتیاج یه تجربه است که ببینید چجوری این کار نمی هست. نمیدونم خدا آقای دکتر پیشنهاد دارن
از های خوبت این شدنیه، منتها الان به نظرم ورود پیدا نکنیم. بله من عرض کردم خدمتتون، الان شیوه های مختلفی وجود داره برای اینکه ما در واقع ارزیابی بکنیم انواع و بخش های در واقع عینی تر یک پدیده حالا روانشناختی. من مثالش رو عرض میکنم. فرض کنیم اگر کسی ادعا شما ازش میخواید ببینید قدرت و استعداد حل مسئله داره، ازش میپرسید که شما در مواجهه با مشکل چی کار میکنید، او به شما اظهار میکنه که من انواع راه حل رو بررسی میکنم و بهترینش رو انتخاب میکنم. شما به او تیک میزدید، میگید مهارت حل مسئله بالا، در حالی که واقعا این مهارت حل مسئله نیست، این بیان ذهنی از توانایی خوده که اغلبم نادرسته، یعنی برآوردات غالبا نادرسته. خب حالا این مهارت حل مسئله رو شما در واقعیت چجوری میتونید آزمون کنید؟ مثال شما میتونید یه مشکل، شما میتونید در واقعیت یه مشکل چالش ایجاد کنید و از فرد بخواید اون چالش رو برای شما حل کنه. نحوه عمل او در واقعیت منعکس کننده مهارت عملی و عینی او در حل مسئله است. برای مثال بهش یه مسئله بدید، یه ماز براش بگذارید، ازش یه در واقع طرح یک موضوع بکنید، او رو در واقعیت با یک مشکل مواجه کنید، ببینید او در واقعیت چه کار میکنه. من بود اگر خانم ابوالحسنی که خودشون این نقد رو وارد کردن که این بیان وقتی میشه معلوم نیست که واقعا اون استعداد رو منعکس کنه، من تأیید میکنم به همین دلیل مداد کاغذی به هیچ وجه منعکس کننده تام و تمام یک ویژگی نیست. شما برای ارزیابی اون ویژگی به خصوص اگر جنبه عینی و مهارتی داشته باشه، جنبه رفتاری داشته باشه، این موضوع البته در مورد بقیه سازه ها هم صادقه ها، یعنی تو مثلا فرض کنیم تو هوش، مثلا فرض کنیم تو شخصیت، اونجا هم این حرف صادقه، ولی مخصوصا در ارتباط تو این مهارتی عینی و رفتاری دارن، فقط پرسیدن و جواب دادن کافی نیست، فراهم کردن موقعیت هایی برای انجام عمل هم لازمه. برای مثال این که یک نفر نیده باید بررسی کنی ببینی در عمل برای ازدواج کردن چه کرده، چه آمادگی های در خودش ایجاد کرده، چه اقدامات عملی انجام داده. نتیجه این که چون حالا ما داریم ابعاد وجودی یه آدم رو بررسی میکنیم، بحث استعدادم هست، اون جنبه هایی رو که قرار مهارتی باشه فعلا مداد کاغذی بررسی میکنیم، این که این ارزیابی ما ناقصه، انشالله بعدن، الان خواهشن واردش نشیم خانم ابوالحسنی، بعدن اگر این پروژه در بخش مداد کاغذیش به پایان رسید میتونیم بریم جنبه های عملیاتی عینی و رفتاریش رو در اون بخش های زمینه دوم سوم این کار که ابعاد جدیدی به این کار اضافه میکنه رو اونجا بررسی کنیم. فعلا خواهشن همین، با همین فرمونی که داریم از جهت سبک و سیاق کار مداد بریم تا انشالله این کار تموم بشه، بعد بقیه پرونده ها اگه لازم بود بازش میکنیم. عرض من تمام.
دست شما درد نکنه. خیلی خوب.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. من عرضی ندارم اگر نکته پایانی آقای خوبت یا
حالا میتونید خانم ابوالحسنی در تتمه کارتون بعدا یه شناسایی از خود فرد بگیریم، سوابقی که کار کرده، نمیدونم شبیه رزومه هایی که میفرستن افراد، بعد یه تحقیق انجام بدیم. حالا مثلا میشه سوالایی رو شبیه همین چیزی که آقای دکتر میفرمایند هم به این اضافه کرد، یعنی مثلا او رو در مواجهه با یه سری مسئله هایی قرار داد، ولی این کاری که شما دارین میکنین با اون طبعا متفاوته و اون میره تکمیل کنه، راستی آزمایی کنه مطالبی که شما اینجا نوشتید رو، در واقع دقتش رو بسنجه، در واقع اون چیزی که آقای دکتر میفرمایند حکم قلقیری رو داره فردی که داره مطالبی رو مطرح میکنه، آیا ذهنی داره مطالبش مطرح میکنه یا واقعیه، اون میشه اونو با یه مسئله مواجه کرد. یه مسابقه هایی که میگذارن که افراد از مراحل مختلف حسی عبور کنن، مثلا حالا اون یه حسی طراحی کرد این کار تموم بشه بعد هم میشه اونو جبش فکر.
بله خیلی ممنونم انشالله. پس حالا من به نظر میرسه که حداقل همین یه دسته یه ارتباطی رو تموم بکنیم، اگر آقای دکتر صلاح تونست رو بحث کرد، یا علوم انسانی رو کلان تموم کردیم میشه راجع به این عملیاتش هم بحث کرد، حالا میذاریم برای اون زمان تصمیم گیریش
انشالله. پس شما صلواتی هم مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد.
خیلی ممنونم از خانم ابوالحسنی و از نظرات اساتید بزرگوار. ما در خدمت هستیم در بحث اختلال شناسی. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت استاد خوبر، استاد بهرامی و همه بزرگواران.
سلام علیکم.
خیلی متشکرم که وقت گذاشتین برای بنده. خب ما در واقع چند تا از گزاره هامون برای پرسش نامه مونده بود دیگه، در واقع در رابطه با اختلال بروزات. من فقط سریع حالا میخونم انشاءالله در واقع حالا بتونم برسم به بحث فرم مصاحبه، چون فرم امروز بتونیم ببندیم خیلی خوب میشه. اختلال بروزاتمون در واقع سه تا قسمت داشت، بحث عجله و کندی و کار نابجا که شدت اینجا خیلی اهمیت داره و کسی که در واقع دائما این اتفاق براش میفته و کسی که شدت نابجا کاریش انقدر زیاد هستش که دیگران رو به درد سر میندازه مد نظر هستش.
یه لحظه صدات خیلی در واقع هم نویز زیادی داره هم یه خورده میکنه، من اینجوری یا بقیه هم اینجوری هم. اگه یه صدات رو مجدداً تنظیم کنی ممنون میشم، چون هم بریده بریده و یه خورده با نویز زیاد به من میرسه، ببخشید.
بله الان اسپیکر گذاشتم، حالا اگر که بحث در واقع تلاش مستمر برای انجام امور پیش از مرحله، یعنی عجله داشتن که گزاره هاش تقریبا میتونیم بگم مشخصه دیگه. بحث این که کارهایم رو با عجله انجام میدهم، من آدم عجولی هستم، اگر کارهایم قبل از موعد مناسب هستش برای این مؤلفه.
خوبه خانم دکتر، خوبه.
ما هنوز دکتر نشدیم آقای استاد. موکول کردن
مداده باشی میگن مجازید شما بگید دکترشکان نمه.
موکول کردن کندیدار هم، اما خیلی اوقات عملی میگن اصلا خوبت نمودن که بحث اینه که توانایی میکنه و تنبلی میکنه مدن از
کار. خانم فعی
بله استاد،
بریده بریده دارم، یعنی هی بالا و پایین میشه.
من نمایش میدم.
گزاره‌های دو هستش. پس فرد در واقع خب برای بحث کندی گزاره هم به این صورت که می توانم کارهایم را سریع‌تر انجام دهم، اما خیلی اوقات هم کارهایم را به آینده موکول می‌کنم. من آدم اهمال کاری هستم. معمولا کارهایم
کار رو شاید مردم نفهمن، بقیه عبارتت خوب بود ولی اهمال کار ممکنه نفهمن.
بله بله. استاد خوب بعد ادامه
تصویر رو داشتیم میگم
خواهیم فیاض میتونم خواهش کنم اصلا تصویرمون نداشته ببخشید، چون صدا این وقتی صفحه لود میشه این بار زیادی رو در واقع از اینترنت به خودش اختصاص میده، فکر کنم اسکای روم نمیتونه مدیریت کنه. اگه اجازه بدید تصویر نداشته باشیم. من
مشکل
باشه الان صدای من همچنان بریده میام.
اگه تصویر وقتی بالاست بله.
من چون تصویر خودم رو بستم. این مال
حالا ادامه بده.
بعد هر موقع بریده بریده بود بفهمن که من کلم ببند.
باش بفهم.
خیلی ممنون. بعد مورد سوم بیعت هست به عبارت دیگه کار نابجا و یکی از مؤلفه ها و مثال هاش هم اینه که فرد غالبا در جایی که لزومی نداره بد اخلاقی و تلخی میکنه. خب گزاره هاش رو من به این صورت نوشتم: دیگران به خاطر کارهای من به درد سر میفتن.
اگه آقای دکتر میکروفون رو قطع کنید یعنی فقط میکروفون ایشون بوده بهتره. صداشون برمیگرده.
آها صدا برمیگرده. الان صدا برمیگرده. صدای من رو داری در آن؟
الان خوبه بعد.
آره من چون به خودم هم برمیگشت الان دیگه بر نمیگرده. الان صدا بریده بریده است. خوبه. خب
الان خوبه، ادامه بدید.
بله خیلی ممنون. گزاره های در واقع کار نابجا که اوضاع فرمودن که شدتش خیلی مهمه و یعنی انقدر در واقع شدید این کار نابجا که دیگران به درد سر میفتن اینه که یکی این که دیگران به خاطر کارهای من به درد سر میفتن و اینکه نابجا کاری های من باعث آزار دیگران میشود. دیگران من را فرد خوش اخلاقی نمی دانند. لزومی نمی بینم با دیگران خوش برخورد باشم. از حد خودشون فراتر می روند. اینا گزاره های
یه لحظه دوالو برای چی دارید تلقی می کنید؟ خانم فیاض صدای من
قطع شد برای من.
استاد صداتون قطع شد. استاد بهرامی
من صداتون قطع دارم. خانم فیاض میتونم خواهش کنم سفر رو کلن برداری؟
خدمتشون
متشکرم، ببخشید از همتون عذرخواهی میکنم. خب خانم دکتر الان این سه تا سوالی رو که مطرح کردید آخری برداری؟
استاد اینها در واقع گزاره های نابجاکاری بودن انجام
نابجا. سب کن همینجا اجازه بفرمایید و از مونی که من از سوالای شما استفاده کردم این بود که
این برای یه آدم بد اخلاقیه که ناسازگاری زیادی با دیگران داره. یه بار دیگه بخونید این دو سه چهار تا سوال رو.
بله. دیگران من رو فرد خوش اخلاقی نمیدانند.
ببینید بحث اخلاق رو داری میکنی. خب؟
بله. لزومی نمیبینم با دیگران خوش رو باشم.
ببینید بازم دارید بحث خوش اخلاقی رو میکنید. خب؟
بله. اگر با دیگران خوش برخورد باشم از حد خودشون فراتر میرن. استاد فقط یه نکته این که یکی از مثالهای شاخص نابجاکاری بحث اخلاق مطرح شده توی روایات.
آها. خب.
فقط البته به طور کلیش رو هم در واقع سنجش کردیم به این صورت که دیگران به خاطر کارهای من به درد سر می افتند و نابجاکاری های
خوبه.
من
اون خیلی ببین اون سوال خیلی خوبه
من.
این که به خاطر من به درد سر، یعنی من معمولا این کارهای می کنم که در جای خودش مناسب نیست، اون سوال خیلی خوبه. ولی بقیه جنبه اخلاقی می سنجن. حالا مگر اینکه دلیل ما برای ورود به این بحث این بشه که نابجاکاری پوشش میده اخلاق رو.
بله. بله کیش رو میذارم دیگه، یعنی انقدر سه تا گذاره رو در واقع چیز نمی کنم که
باشه. الان دلیلتون قابل قبول شد، بفرمایید ادامه بدید.
بله. خب گذاره های در واقع پرسشنامه تموم شد و من اونها رو یه ویرایشی هم کردم و مجددن در واقع حدود مثلا 250 تا بود، من رسوندمشون به 160. خب بعد حالا 161 این که مناسب تعدادش، یعنی که باز هم باید کوتاه‌ترش کنم، که البته سعی کردم خیلی کوتاهش کنم.
فعلا همین 160 رو حفظ کن، بعدی حالا اینو فعلا شما نگه دار، بریم مرحله بعدی. مرحله بعدی چی؟
بحث فرم در واقع مصاحبه
خیلی خوب عالیه. الان دیگه کار پرسشنامه رو فعلا ببند. من بهت میگم که مرحله بعدی کار شما در ارتباط با پرسشنامه چه خواهد بود. اگر میتونی همین الان این کاری رو که من عرض میکنم اصلا 1-2-3-4 انجام بده، همزمان رو کار میکنی اینم به جریان بنداز. کاری که باید انجام بده اینه: یک، یه بار دیگه ویرایش کن اینو، منتها خودت و حداقل 3-4 نفر دیگه. منظورم از ویرایش یعنی بازبینی عبارتها و از نظر ادبی فعلا، از نظر در واقع ظاهری، از نظر صوری اینو یه جفت و جورش کن. خودت و تو 3 نفر دیگه ببینن ویرایش شده شو، خیلی عالی. این یک. مرحله دوم، متن ویرایش شده شو با اینکه چه چیزی رو میسنجه، توجه فرمودید؟ اینکه این مثلا فرض کنید این سوال چه چیزی رو میسنجه؟ آماده کن. منتها من حضوری باید ببینمت. شنبه ها من میرم دانشگاه، اگه خواستی تشریف بیاری قبلا من اطلاع بده، من وقتی رو برات در نظر بگیرم شنبه تشریف بیار دانشگاه، بهت عملی بگم، یا اگر مایلی ما میخوایم شاخص های CVRش و CVIش رو بررسی کنیم، این چقدر اینا درست طراحی شدن، چقدر در واقع اون چیزی که ما مد نظرمونه ضروریه داره درست میسنجه. اینا رو باید ارزیابی کنیم. به 4 نفر، 5 نفر استاد میدیم، 7 نفر استاد میدیم، 10 نفر استاد میدیم حد اکثر، و اونا ارزیابی میکنن که این آیتم ها چقدر ضروری هن و چقدر مرتبطن، و در واقع حفظشون میکنیم، شاخصاشو در میاریم. اینی که شما روایی محتواییش هم بررسی کردی، فعلا تا این مقدار در کنار کار مصاحبه کافیه. بعد مراحل بعدی داری که باید میگم قدم به قدم انجام بده. قبول آقا؟
بله استاد حتما. فقط استاد اینها رو همراه با مصاحبه نباید انجام بدم؟ این مصاحبه شخص سیدی رو اینها نمیخواد؟
فعلا مصاحبه داستان جدا داره.
بله.
شما کنار این کاری که الان دارید پرسشنامه رو در واقع کارهای، چون شما باید دفاع هم بکنید دیگه، یعنی به فکر دفاع هم باید باشی. فعلا کنار کار در واقع مصاحبه که داره پیش میره، این کارهای روایی و اعتبار کار پرسشنامه هم انجام.
بله استاد، من میرسم خدمتون. پس با فرم اصلاح شده میرسم خدمت. خب من بحث مصاحبه رو بگم استاد.
بفرمایید شروع میکنیم ایشا صحبت. یه صلوات هم بر حمد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، بحث مصاحبه رو خب از همون اختلال ادراک و باور اگر شروع بکنیم، من سعی کردم که در واقع سوال‌های کلی باشه. بخش اختلال ادراک و باورمون اگر یادتون باشه سه تا مؤلفه داره: قانون سازی، منکر سازی و سست بودن نسبت به در واقع باورها. برای بخش اولش که قانون سازی هست، یعنی فرد اصلا قانون رو نمیشناسه، قانون در زندگی نداره، خب من این سوال‌های مصاحبه رو پیشنهاد کردم. البته بذارین مثال‌های قانون سازی رو هم که توی در واقع تعریفمون هست یک بار دیگه بگم که متبادر باشه به ذهن. مثال‌های قانون سازی اینها هستن که در واقع فرد باوقار به نظر نمی‌رسه، بروزات بیجا داره، توانایی سکوت اختیار کردن در جایی که لازم است رو نداره، در برابر مخالف صبر و بردباری پایینی داره، عموماً در جستجو دنبال کردن آلمان نیستش و به عبارت دیگه خودش بی توجه به معیارهای دینی، فرهنگی، قانونی و غیره برای رفتارهاش قانون وضع می‌کنه. این فردیه که در واقع مؤلفه اول اختلال ادراک و باورمون رو داره. برای مصاحبه من سه تا سوال پیشنهاد کردم. یکی این که بخشی از قوانین و مقرراتی که برای خانواده، مهمانی، کلاس درس یا محل کار اولا به آن اعتقاد دارید و ثانیا به آن مقید هستید را بفرمایید. آیا این قوانین ساخته شما هستند یا از جای اقتباس شده؟
خب خانم دکتر، اولا شکل سوالت اصلا درست نیست.
نه.
با هم کار میکنیم تو آرام آرام ایشالا یاد میگیرید. ببینید شما بازم وقتی اینجوری سوال میکنی طرف رو میکشونی به این که مقصود تو داری بیان میکنی و از اون میخوای که مطابق با اون مقصود شما خودش رو دوباره طرف تنظیم کنه. و چون غالبا ما آدم های خود دوستداری هستیم، خیلی بعیده که حرفای بزنیم که علیه خودمون باشه یا احساس کنیم طرف مقابل در واقع ما متفاوت ارزیابی میکنه. یعنی این تمایل به خیش ارزنده سازی و در واقع مقبول بودن و متعارف بودن و هنجار بودن و اینا مانع از این میشه که پاسخهای درست دریافت بشه. پس این سوالای صریح و مستقیم رو شما نپرسید. یادتون باشه مصاحبه نیمه ساختار یافته است. یعنی چی؟ ویژگی‌های مصاحبه نیمه ساختار یافته اینه که شما یه در واقع گفتگو رو به صورت پرسشنامه‌ای انجام نمیدی. گفتگو رو به صورت یه گفتگوی غیر رسمی معمولی در واقع با عبور از دفاع‌های فرد انجام میدی. نیمه ساختار یافته میدونید شما دنبال چی میگردید و سوالای راهنما دارید، اما اینا رو اونجوری شفاف و ظاهری بیان نمی‌کنید. مثال فرض کنید که من اگر جای شما باشم اینجوری سوال میکنم که تا حالا به مهمانی دعوت شدید، میشه یکی از اون مهمانیایی که خیلی بهتون خوش گذشته رو برای من تعریف کنید؟ خب اون شروع میکنه راجع به پدیده عادی که احتمالا خوشایندش هم هست صحبت میکنه. حالا شما در جریان اون مهمانی میتونید در واقع سوالایی بکنید که ببینید چقدر رفتارهای این فرد در قالب بهنجار بوده، چقدر نابهنجار بوده. من یه مثال خیلی اغراق‌آمیزشو براتون میگم، ولی شما بر اساس این میتونید در واقع مدل سازی کنید، سوالات دیگه هم بپرسید. برای مثال من لباس نو و در واقع شیکی بپوشم برام دشوار نیست. خب غالبا همه همین جوری هستند دیگه، دوستان مثلا با لباس نو و شیک و این حرفا برن. حالا اگر اینو در واقع اینجوری بگیم که شما از چه نوع لباسی خوشتون میاد که در یه مهمانی شرکت کنید؟ دوست دارید که مثلا میلتون ایجاب میکنه که یه لباس خیلی متفاوتی که تو چشما در واقع زده بشه و همه ببیننش از اون لباس استفاده کنید؟ وقتی که پشت چراغ قرمز نیستید چه حالی پیدا میکنید؟ میشه توضیح بدید که از چه وسیله نقلیه استفاده میکنید؟ چقدر میتونید تحمل کنید چرا قرمز رو و ازش عبور نکنید؟ تا حالا اتفاق افتاده که از چراغ قرمز عبور کنید؟ ببینید در واقع شما دارید موقعیت هایی رو خلق میکنید که آرام آرام، نه خیلی صریح و همونجوری یه دفعه مثلا واضح و سریع بریم توی شکم طرف و طرفم احساس کنه باید از خودش دفاع کنه. آرام آرام نزدیکش کنیم به موقعیت هایی که میخوایم ارزیابی کنیم. پس بنابراین جنس سوالاتت رو باید یه خورده تغییر بدی. عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون استاد. استاد پس اینطوری من باید چند تا هدف اصلی رو برای هر بخش مشخص کنم که مصاحبه کننده بتونه به اون اهداف برسه.
آفرین، کاملا درسته. در واقع مصاحبه نیمه ساختار یافته یه دستورالعمله که در اون راهبری میکنه اون چیزایی رو که باید مصاحبه شونده از طرف مقابلش کشف کنه. حالا میتونه سوال راهنما هم پیشنهاد بده، میتونه در واقع از چند تا موقعیت تمثیلی، عینی، واقعی، رفتاری هم استفاده کنه. ولی اینجوری نیست که بگیم سوال اول، سوال دوم، سوال سوم. این کاملا مصاحبه ساختاری یافته است. تکلیف طرف هم روشنه. آقا شما دوست داری عروسی بری؟ بله من خیلی دوست دارم عروسی برم. چه نوع لباسی رو در عروسی میپوشی؟ لباس خیلی تمیز و شیک و نو. نمیدونم دوست داری که مثلا در کنار دیگران بگی بخندی؟ بله من خیلی دوست دارم که در کنار دیگران. حالا یه نفرم پیدا میشه میگه نه من خیلی دوست ندارم با کسی بگم بخندم، ترجیح میدم در این گوشه تنها بشینم. ببینید اینا بسته است دیگه، یعنی مصاحبه چارچوب داره. ولی وقتی نیمه ساختاری یافته است شما میتونید در برای تحقق اون چیزی که مقصودته و در پرسش در اون ساختار مصاحبه پیشنهاد شده انواع روش ها، انواع سوالات، انواع موقعیت ها رو طراحی
استاد با این تعریف هست من اگر بخوام یه چیزی داشته باشم، خب من اهداف کلی این قسمت رو مشخص کلی از مصاحبه در این قسمت یکی اینه که فرد چه میزان در زندگیش از قوانین پیروی میکنه در باور و در عمل و چه درکی از خوبی ها و بدی ها داره، چه میزان در اعتقاد به قوانینی که میداند مصمم است. این ستا رو ما میخوایم اینجا بفهمیم.
اینا خوبه خانم فیاض، اینا خوبه اما کافی نیست. شما باید سوالای راهنما هم بذارید، یعنی شما باید به فرد بگی که اگه قرار مثلا اینکه توی بحث باورها و ادراکاش چی جوری داره عمل میکنه ازش چه جنس سوالایی رو بپرسی. من نمونهشو برات گفتم دیگه. برای مثال من نمیتونم پشت چراغ قرمز خیلی منتظر بمونم، بنابراین زیاد اتفاق میفته که از چراغ قرمز عبور میکنم. برای من تحمل در صف ایستادن دشواره، ترجیح میدم زودتر خودم رو سلام اتوبوس برسونم. ببین اینا در واقع هم داره یه، چون اون داره یه قاعده رو برای خودش وضع میکنه دیگه، میگه من زودتر باید سوار شم دیگه، مهم نیست حالا دیگران سر صف هستن یا نیستن. چون بعد سوالای راهنما هستند رو برای فرد پیشنهاد کنیم.
بله استاد متوجه شدم. بعد در رابطه با حالا بحث وقار و اینها این پیشنهاد رو میتونم داشته باشم که فرد از بازخوردهایی که دیگران بهش دادن توی موقعیت‌های اجتماعی تعریف کنه، اینکه چه تذکراتی تا حالا
این خیلی خوبه. مثلا ازش بپرسیم که اتفاق افتاده که دیگران بهش بوده، به جا بوده یا بی جا بوده. ببینید شما اصلا دفاع هم نمی کنی که این حرف درسته یا نادرسته، نه از طرف رو داری میانجی. بله این خیلی خوبه.
بله بعد برای مثال حالا بحث دنبال کردن آلمان و اینها هم که اهمیت داره اینجا میتونم بپرسم که در رابطه با الگو یا استاد خاصی که در زندگی داره صحبت بکنه که حالا ممکنه نداشته باشه یا اینکه در واقع توی صحبتش حالا متوجه بشین که همچین دنبال روی رو داره یا نداره.
کاملا درسته. شما مثلا فرض کنید میتونید اینجوری سوال بکنید: الگوهای رفتاری شما کیا هستن؟ چه کسانی او شما؟ خب اون ممکنه ذکر کنه دیگه و شما بفهمید که الگوهای رفتاریش از چه نوع جنسی. مثلا میتونه بگه به شما: من هنرپیشه های فرض کنیم روز رو خیلی دوست دارم، الگوهای رفتاری من اونا هست. میتونه اعلام کنه که من مثلا جا افتاده رو، یه مجتهد رو، یه عارف رو، یه نمیتونم آدم دانشمند رو مبنا قرار میدم، الگوی من اونه. خب این از طریق مصاحبه قابل فهم. بسی که از الگوهای رفتاری فرد که برای او میتونه در حقیقت الگو سازی کنن سوال کنید و سوالایی رو نمونه بیار.
پس سوال ها باید این حد کلی باشه دیگه، یعنی الگوهای رفتاری مثلا فرد رو سوال بشه در رابطه باهاش. بعد استاد، خب بحث بعدی اینه که فرد غالباً همدرد میکنه و منکرسازی میکنه، که من حالا اینجا نوشتم که در رابطه با چه مسائلی احساس نیاز به مطالعه بیشتر میکنه فرد، چه کمک هایی در واقع تا الان به اعضای خانوادش کرده، میتونه توضیح بده آخرین باری که با کسی بحث کرده چه نتیجه‌ای داشته و نظرش در رابطه با بحثشون چیه و یک توضیحی بده در رابطه با بحثی که در واقع داشته. حالا با توجه به صحبتی هم که شما کردین یه مقدار بعد کلی
اینا خوبه، آفرین. ولی باید حواست باشه اون چراغ راهنما رو داشته باشه که گفتگویی که از فرد داری میگیری ببرد به سمت اینکه اون در حقیقت راجع به بحث منکر که این آدم توی این حوزه چگونه عمل میکنه.
بله. و بحث بعدی اعتقاد فرد نسبت به قوانین حق سسته برای این قضیه، خب که حالا مؤلفه های اصلیش هم اینه که اگر فرد مسئله رو ندانه برای پیدا کردن پاسخش در واقع مشخصی نمی کنه، این در واقع راهنما رو گذاشتم که اگر مسئله مبتلا بهی رو ندانید چه می کنید، یا اینکه مثلا توضیحی بدین از آخرین باری که در رابطه با مسئله جستجو کردید، در مورد سوالی جستجو کردید.
تقریبا قالب روشن شد دیگه.
بله.
کاملا درسته. الان شما مثلا تو همین بحث در واقع جست بلن، همین سوالی که فرمودید، آخرین مسئله که در واقع ذهنتو به خودش مشغول کرد چی بود؟
من.
کجاها جستجو کردی؟ این حتی به شما راهنمایی میکنه راجع به اون بحث قبلی، کجا جستجو کردی، از کیا پرسیدی، چه روندهایی رو دنبال کردی. میگی رفتم تو اینترنت جستجو کردم، اطلاعات به دست اومده از مثلا دوستانم رو بررسی کردم، یا نه من اصلا سوال مهمی تو حالا به ذهنم نرسیده، سوالامو غالبا خودم جواب بهش میدم. خب معلوم میشه اصلا برجه ای رو برای جستجو کردن اصلا به رسمیت نمیشناسه. در همین قالب ها انشالله حرکت میکنید شما.
بله. پس هدف کلی این قسمت رو هم مشخص کردم و راهنماها هم به همین صورتی که عرض کردم گذاشتم. بخش بعدیمون بحث ذکر و توجه نفس. اهداف کلی در واقع این قسمت رو که سه بخش هم داره، یعنی همون فراموش کردن یاد و ذکر خدا و مسائل غیر ضروری برای فرد بزرگ میشه و اینکه فرد از مسیر رشد اصلی خودش دور میشه، اهداف اصلی رو این گذاشتم که یک، بررسی میزان تأثیر فرد از وقایع مهم، چون توی بحث ذکر این مهمه که ببینیم فرد قابلیت متأثر شدن از وقایع رو داره یا نه. دو، داشتن اولویت در باور و عمل، یعنی میتونی بکنه تو زندگیش اصلا اولویت بندی داره یا اصلا توانایی اولویت بندی کردن نداره، حالا در باور و در عمل. و اینکه بودن در مسیر رشد، بررسی بشه که به طور کلی در مسیر رشد یا در واقع این مسیر رو ازش خارجه. اینا اهداف کلی این بخش هستن که توی مصاحبه مشخص میشه. راهنماهاش هم برای در واقع فراموش کردن یاد و ذکر خدا یا در واقع توانایی تذکر و متأثر شدن، این رو نوشتم که یکی از اتفاقهای مهم زندگیتون رو مختصرا توضیح بدین، اون که چه واکنشی نشون دادین، یا سوال در رابطه با یکی از اتفاقات مهم زندگی و نحوه عمل کرده فرد.
خیلی خوبه خانم، این خیلی خوبه. ببین الان در واقع مصاحبه شما داره جهت پیدا میکنه.
در رابطه با این اولویت بندی و اینکه مسائل غیر ضروری فرد براش بزرگ میشه، این رو راهنما گذاشتم که خب در رابطه در زندگی روزمره چه اولویت بندی هایی دارین و در عمل هم بهشون عمل میتونید بکنید یا نه. البته یکم این مشخص میشه، درسته؟ بکنم یکم ایراد داره.
نه، شما اگر اینو یه خورده اصلاح کنید اینجوری که من عرض میکنم، این ببینید شما از یه نفر بخواید که دو روز در واقع دو روز زندگیش رو برای شما توصیف کنه، از ابتدای صبح تا مثلا موقعی که میخوابه، دو روزش رو، یکی این هفته که گذشته رو، یا تو همین هفته دو روزش رو براتون گزارش کنه، وقتی شما ببینید که او وقتی داره تعریف میکنه برای شما در ضمن بیان دو روزی که چه کارایی کرده برای اون دو روز، داره در واقع رویدادها میگه و نشون میده که آیا براش اولویتی وجود داره یا نداره. مثلا یه آدم میگه من مثلا ساعت 11 صبح از خواب بیدار شدم، فرض کنید خیلی بیحال پا شدم رفتم مثلا یه گشنم بود، سرگرمی ندارم، یه دو سه ساعتی چرخ زدم، عصر شد، مثلا خواهرم برادرم اومد از سر کار اومد با من یه چند دقیقه با هم گفت، شب شد مثلا مجبور بودم شام درست کنم برای خانواده‌اش، با اکرا شام درست کردم، بعدش هم به سختی خوابیدم چون دیر خوابیده بود، دیر تا دیر وقت خوابیده بودم، شبم خواب شما نگاه کنم دیگه اولویتی وجود داره؟ اولویتی دیده نمیشه، لازمم نیست خیلی ازش صراحتن بپرسیم. وقتی شما میگی یه روز تو برای من تعریف کن، او در واقع اتوماتیک میره به شما درباره اولویت‌هاش صحبت میکنه. حالا برعکس یه نفر ممکنه یه جوری دیگه بگه، بگه مثلا ساعت فلان بیدار شدم، برای برنامه‌ای که مثلا از هفته قبل شروع کرده بودم یه ساعت وقت گذاشتم، یه روبی مثلا مطالعه کردم چون بعد میرفت لباسامو آماده کردم، صبحانمو با عجله خوردم رفتم که به موقع برسم سر کار. ببین چون من معلوم میشه که برای این آدم نظم اهمیت داره، تو همین چند جمله‌ای که داره صحبت میکنه معلوم میشه این آدم برنامه داره، اولویت داره. با این سوالات، از این جنس سوالات میتونید این رو هم پیگیری بفهمید.
ببخشید آقای دکتر، منم یه نظری بدم. حالا غیر از مطالبی که آقای دکتر فرمودن استفاده کردیم، زمانی که توی اولویت‌هاش مشکل داره و ممکنه توی این فرمایشی که آقای دکتر گفتن به اصطلاح مشکل نداشته باشه، یعنی شما بررسی کنید ببینید همه چیزش روی نظم کارشون توی دو تا سطح به نظر من این مطرح میشه. یه سطح عادی زندگیه که آقای دکتر فرمودن، یه سطح هم سطح اهداف کلان زندگیه و اولویت‌هایی که فرد توی برنامه‌هاش داره. مثلا ممکنه که یک مرد با یه مردی مثلا مصاحبه بکنید که متأهله و زن و بچه داره، وقتی باهاش صحبت میکنید مثلا ببینید که دغدغه و به اصطلاح فکر و ذکرش اینه که مثلا ماشینش رو عوض کنه، بالاتر بخره، حالا چطوری پولش رو جور کنه، از کجا وام بگیره، حالا مثلا چه فعالیت اقتصادی داشته باشه. یعنی مثلا ببینید شاید مثلا در طول هفته یه بخش زیادی از زمانش رو بذاره واسه اینکه به این اولویت. بعد وقتی توی ارتباطاتش و شرایطش بررسی میکنه، مثلا میبینید که دخترش مثلا مشکل تو مدرسه داره، با همسرش مثلا تو ارتباطش مشکل داره، مثلا ببینید توی خانواده مثلا یه گرفتاری از مادرش مثلا هزار تا کار و دغدغه داره، پدرش فلان نیازو داره ولی به اونا نمیپردازه، با اینکه در ظاهر این مرد خیلی آدم توانمندی و تلاش کردی و تو کارش مثلا ممکنه موفق باشه، ممکنه تو زمینه به اصطلاح ثروت اندوزی و فلان خیلی آدم فعال و منظمی هم باشه، اما اولویت های زندگیشو درست تشخیص نده. یا مثلا ممکنه با یه خانومی شما مصاحبه کنید که این خانوم مثلا مدیر عامل یه شرکته یا مثلا کارمند یه شرکته و تمام فکر و ذکرش پیشرفت توی اون شرکته، مثلا به دست آوردن یه جایگاه بالاتره. این در مقام خودش بگیم خوب، ولی بحث اینه که مثلا شما میبینید که اون زن مثلا ممکنه به خانوادهش درست نرسه، قضاش برانه نباشه، به سلامت همسرش، بچه‌هاش، مثلا همسه اونها کم بذاره. بس من فکر میکنم اگر که مثلا سوالا جوری هدایت بشه که برنامه های شخص در ارتباط با افراد دیگه در نظر گرفته باشه، مسائل فعلی و مشکلات فعلی زندگیش در ارتباط با خودش، اطرافیانش، خانواده نزدیکش در نظر گرفته بشه و بعد بررسی بکنیم که اون مشغولیت های فعلیش مثلا در طول هفته گذشتهش چیه، نسبت اینو با اونو بسنجیم ببینیم چقدر با هم فاصله دارن، چقدر بتونیم شما به این دست پیدا کنید که چقدر این آدم اولویت رو توجه داره. من فکر کنم یه سطح دیگه هم میشه قائل شد، یعنی ما سه تا سطح داریم با توجه به سطوحی که توی بحث به صلاح حالا شاید بشه گفت قرآنی میخونیم توی بحث ساختارها، یه بحث همون سطح فردیه که آقای دکتر فرمودن، یه سطح اجتماعیه که من توضیح دادم، یه سطح هم سطح به نظر من جامعه میشه. مثلا بازم یک خانواده رو در نظر بگیرید که مثلا یک مردی یا یک زنی که نسبت به اولویت های زندگی تو خودش، بچه هاشون، اطرافیانشون خیلی هم دغدغه دار و اتفاقا تو همه چیشون سر جاشونه، ولی وقتی بررسی میکنیم میبینیم این آدم ها مثلا دائما نق میزنن، گله میکنن از جامعه، از حکومت، از نمیدونم فلانی، در حالی که خودشون برنامه تو زمینه مسائل اجتماعی ندارن. یعنی اولویت اجتماعی جامعهشون یا بحثای به اصطلاح فراتر از اون روابط اجتماعی مثلا پایین دستشون نسبت به اونها هیچ توجهی ندارن. پس اینم یعنی آدمی که اولویت های زندگیش رو درست تشخیص نداده. درسته که در خوب و به سلام و وجهیه، ولی اولویت های یک جامعه ممکنه الان تو شرایط جنگ باشیم، ممکنه تو شرایط فشار اقتصادی باشیم، تو شرایط باشیم که لازمه مثلا هر کسی به سلام تولید و کارآفرینی داشته باشه، ممکنه لازم باشه که هر کسی به نوبه خودش یک کاری رو تو سطح جامعه انجام بده برای کشورش، برای محلش، برای منطقش. خب اینم الان مسئله ایه که به نظر من میشه اولویت ها، یعنی اولویت ها رو معنی نسبت به حق در واقع اینجور میشه که ما اولویت ها باید بر اساس اون حق در واقع حق تنظیم بشه. پس برای این دیگران مهم میشن، جامعه مهم میشه، هماهنگی با ولی مهم میشه، اینا باید اولویت میشه، دیگران قول قربای آدم میشه، روابط اجتماعی آدم، بعد توی سطح پایین تر میشه خود آدم، که تازه خود آدم هم مهمه که الان مثلا من اولویتم خواب و خوراکمه یا اولویتم مثلا علممه یا اولویتم مثلا رسیدگی به ظاهر و مثلا خوب زندگی کردن و عمل مثلا زیبایی انجام دادنم یا چیزهای مختلف دیگه. به نظر توی این بحث اختلاف
از شما درد نکنن، خیلی عالی. خب میتونیم که
لغات بگیرید، من نمیدونم مسئله بگیرید گفتم چقدر درست بود، ولی باز استاد خوبت و دکتر بهرام بفهمن.
اون سه تا سطحی که شما گفتین به طور خلاصه چی بودن؟ حالا چون توی همین نمونه هاش هم مطرح شده، میخواستم حالا اینو مطرح بکنم، ولی حالا شما استاد بفرمایید. استاد خوبه
از این بحث مطرح کنم، خیلی مهارت های خودمون مصاحبه کننده بستگی داره و اینکه مثلا از چه درآینی بخواد چه مطالبی رو بتونه بفهمه. کلن مصاحبه کردن یه استعداد خاصی میخواد که حالا ممکنه شما بگین استعداد دارن یا ندارن تمرکز کنین، اگه بناتون بر این باشه که افراد هم حساب بکنیم، بهتره که ملاک ها رو بدیم بعد خود مصاحبه کننده رو تا یه حدی دستش رو باز بگذاریم. بایستیم به این مؤلفه ها در واقع نزدیک بشه و ببینیم که فرد اینا رو داره یا نداره و اینا رو داره یا نداره اون دیگه یه بخشیش که برمیگرده به این که خب از کجا ورود پیدا کنه، چجوری اونس پیدا میکنه، اطمینان فرد رو در درست جواب دادن چجوری جلب کنه. و نظرم یه بخشیش اگه میشد یه چند خطی را جبه اون اتفاقی که باید بیفته و اون تایی که باید سنجیده بشه نوشته بشه و بقیهش حالا اگر هم بنا شد سوال بشه به عنوان مثال سوال مطرح بشه که فرد احساس نکنه که همین سوال را جواب بده چیز کنه بپرسه، بلکه بایستی به این در واقع این محور را توی صحبتش واضح باشه. حالا میتونه به عنوان مثال همین که دکتر فرمودن که دو روز از زندگی خودش رو توصیف کنه، ممکنه یه نفر با توصیف کردنه یه دو روز زندگی خودش خیلی چیزی دستگیر آدم نشه، مثلا میگه من خیلی اجمالی بگه یا مطالب مهمشو نگه. پس بنابراین باید اون مصاحبه کننده بلا فاصله مسیر رو به چرخونه و یه سری سوالاتی بکنه که جزئی تر باشه، در واقع سوالات مصاحبه به عنوان پیشنهاد باشه، اما محورهایی که باید سنجیده بشه اونا در اولویت قرار داده بشه.
استاد اون در واقع محورها رو من سعی کردم توی اهداف در واقع داشته باشم، الان میتونیم که هدف و صرفاً از پای میده بعد توی بحث اولویت بندی و در واقع بزرگ شدن مسائل غیر ضروری هدف رو این میتونم داشته باشم که داشتن اولویت بندی در زندگی در واقع نه ببخشید اینطوری که بررسی توانمندی اولویت بندی در عمل و باور و تناسب اولویت ها با رضایت خدا، این هدف اگر باشه در خلال مثلا گزارش چند روز از زندگیش همچین چیزی رو در واقع بررسی بشه، یا اگر طبق فرمایش شما این گزارش چند روز ما رو به این هدف نرسون، خب مصاحبه کنند باید طوری این دوتا هدف رو در بیاره از در واقع سوالی که از ایشون میپرسه. مناسب هست اینطوری؟
یه خود اهدافتون رو تفصیلی ترم بنویسیمش کنم.
بله بله.
یعنی شما به جای اینکه سوالاتتون رو تفصیلی تر بنویسیم،
درست
اهدافتون رو به نظرم تفصیلی تر. منظور تو از اولویت بندی اینه که فلان مثلا سه تا طرف بدونه واقعا اگه این رو فهمید میشه اولویت بندی. اگه اهداف رو تفصیل بدیم افراد دیگه تو فهمیدن چگونگیش دیگه باید تقلا کنن سوال دارن همینطوری تغییر بدن، چون آدم ها شخصیتشون فرقی کنه و هرکی به یه سوالی ما کنشی میده و خب سوالات نمیتونه واحد باشه. ممکنه میدونم این نظر من آقای دکتر تایید کنه یا نه، اگه
بفرمایید نظرش رو بدید. خیلی ممنون استاد بهرام، شما فرمایشید.
سلام علیکم دارین. بله آج آقا، من کاملا با ازدالی موافقم، نکات خوبیه. بله
پس من میتونم مثلا بحث علاقه مندی بیش از حد به امور دنیا رو و اینکه واجبات، انجام واجبات و ترک محرمات برای هستش یا نه رو هم جز اهداف بذارم. حالا یعنی بررسی توانمندی، اولویت بندی در عمل و باور و بررسی در واقع تناسب اولویت ها با رضایت خدا و در واقع حس و در واقع حالا احساسات یا نحوه عمل کردش در انجام واجبات رو میتونم جز به اهداف این قسمت داشته باشم که تفصیل در واقع مؤلفمون هست.
خوبه، عرض کردم در کنار شما حالا چند تا سوالم ارائه کنید که راهنما باشه، خیلی خوبه. دست شما در.
بله خیلی ممنون. بله اون راهنما رو هم همون بحث گزارش چند روز رو در واقع میذاریم که داشته باشیم. مؤلفه بعدی
ببخشید، من یه نکته بگم. ببخشید، توی قسمت پرسشنامه سعی بر این شد که ما به نوعی فرادینی هم عمل کنیم، یعنی درسته که ما داریم از قرآن و مثلا روایات مطالب را استخراج میکنیم، ولی جوری شد که به نظرم مثلا میشه برای هر دینی، هر شخصی این ارائه بشه، یه جور بین المللی شد، یعنی فقط مثلا برای مسلمان نیست. توی مصاحبه اگه اون قسمت که محورها هست و آقای خوب فرمودن که تفصیلی بنویسین که چی رو میخواییم بسنجین، اگر که اونجا مثلا بهش اشاره کنید که مثلا یه جور سطح دار باشه که مثلا اگر که مثلا مسلمونه مثلا اینجوری از واجباتش مثلا سوال بشه، اگر که مثلا نیست از مثلا مناسکش سوال بشه، یا یه همچین به اصطلاح ملاحظه بشه، شاید بد نباشه. حالا بازم نمیدونم، ممکنه آقای دکتر و استاد خواهد بفرمایید که نه اصلا ما اینجا اصرار داریم که دقیقا همین چیزهایی که به دست اومده به صورت خالص خالص سنجیده بشه. خب اون یه بحث دیگه است. اینو ممنون میشم اساتید نظرشون رو بفرمایید.
از اتای اخوات شما بفرمید.
خب نه، به نظرم این اختلاف وجود داره که شما بتونید اختلال رو تشخیص بدین، به دلیل اینکه یه موقعی کسی کاملا یه توان شاید دست داده، مثلا توان تفکر رو کاملا از دست داده، یه موقعی یه کسی توان تفکر رو از دست نداده، بلکه توان تفکرش رو کاملا در جهت منفی به کار میبره. یه موقعی کسی توان تفکرش رو، مثال دارم میگم، توان تفکر ولی اختلال، توان تفکرش رو از دست نداده، ولی در واقع جریان تفکرش به سمت کم رو نبودنه و به این دلیل که اینطوری به این صورت شده. اینا تیف داره و چون که تیف داره ما میتونیم چیکار بکنیم؟ ما میتونیم اینا رو بعدن تیف بند، یعنی تو مصاحبه خیلی خوب میشه اینا رو تیف بند کرد. درسته؟
بله درسته. پس اینو به شکل تیفی باید تو هر محور توضیح بدن؟
علالقاده اینجوری خواهد شد دیگه خانم.
بله.
دکتر فیاض، که مثلا اگر کسی برنامه ریزی هم داره ولی این برنامه ریزیش برای امور خلافه، مثلا فرض کنید وقتی از صبح بیدار میشه، برنامه‌ریزی دنبال این هست که مثلا چجوری منافع خودش رو به حد اکثر برسونه در حالی که نسبت به منافع دیگران بی توجهه. خب این برنامه ریزی داره ولی در جهت خلاف، نظم داره ولی در جهت خلاف. این رو باید علاوه قاعده توی اون گفتگوی در واقع تشریحی از شنونده استخراج کنه و بازنویسی کنه.
بله درسته. پس در واقع این یه توضیحیه که حالا ایشون تو هر محور می نویسن. یادم تو حالا بحث اختلالم که ما توی افسردگی یه مقداری بهش پرداختیم، برای خود افسردگی خب به هر حال اینطوری شد که انسان یک توانهایی داره، یه جایی ممکنه خوب از اون توانها مثلا خود ساختار توانش مشکل دار باشه و حالا حق باشه یا ناحق باشه فرق نمیکنه، ساختاره دوچاره مشکل باشه، مثلا تفکر اصلا نتونه بکنه، نتونه اصلا تحلیل کنه، نتونه مقایسه کنه، نتونه نفع او اصلا بفهمه چیه چی نیست، یعنی خود ساختار تفکرش مشکل داشته باشه یا ساختار عملش مشکل داشته باشه، یه جنه اون جهته مشکل داره، جهتش جهت درسته. یعنی فکر کنم پس تو این محورها تو این توضیح ها باید این مشخص باشه، درسته؟
به نظر من خوبه، بله درست.
خیلی ممنون، ببخشی خواهی پیاز بفرمایید.
نه خواهیشون، الان اهداف من تقریبا جهت‌دهی هم در واقع توشون دارم دیگه، یعنی میخوام که با توجه به بحث رضایت خدا این در واقع سنجش اتفاق بیفته، یعنی اولویت بندی و تناسب اولویت ها با رضایت خدا در نظر گرفته بشه. بعد حالا این توضیحی هم که داده میشه اینه که در عمل و باور چقدر در واقع این قضیه اتفاق میفته. فقط یه سوال، این در واقع سنجش یعنی جوابش باید به صورت باز پاسخ باشه، یعنی توضیح برای مصاحبمون، یا در واقع از مصاحبه کننده میخوایم طبق یک طیف حالا لیکرتی یا این چنینی سنجش بکنه؟
شما مصاحبه باز پاسخه، شما سوالتو باز مطرح میکنی، مخاطب هم باز پاسخ میده، منتها نکات کلیدیش رو به عنوان گزارش مصاحبه، بعدم جمع‌بندی و تحلیل مصاحبه شما انجام میدید.
بله متوجه. خب بحث بودن در مسیر رشد رو باید بررسی بکنیم، یکی دیگه از اهدافمون توی این قسمت هستش، که خب مثالهاش اینه که یکی این که غالبا حلال ها و حرام ها مشتبه میشه برای فرد و اینکه فرد دچار قساوت قلب میشه. خب من راهنمای در واقع این قسمت رو، پس هدف هستش بودن رشد، هدف سنجش، هدف مصاحبه، و راهنماش رو این زدم که خب باید و نباید های زندگیتون رو بگید، چند تا از باید و نباید های زندگیتون رو بگید، یا مثلا توضیح مختصری از باید و نباید ها داده بشه، مناسب هستش؟
بله حتما مثال بزنید، میگه هر کسی توی زندگیش باید و نباید ها و نباید هایی داره، شما میتونید راجع به باید ها و نباید هاتون توضیح بدید؟
بله. خب پس این قسمت در واقع بسته میشه بحث ذکر و توجه نفس و حالا گزارش چند روزه، اینکه اتفاق مهم زندگیش رو بگه و واکنشش رو و باید و نباید هاش رو در واقع داشته باشه، اینها اون اهدافمون رو قراره که از توش در بیاریم. اختلال بعدی اختلال ایمان هستش که دو تا مؤلفه داره، یکی عدم اطمینان به باورهای حقیقیه و یکی هم عدم توکل به خدا. در رابطه با عدم اطمینان به باورهای حقیقی که مثالهاش اینا هستن، معمولا نسبت به قولی که میده و امانتی که میگیره بی‌اعتناء، فرد نسبت به انسانهای با ایمان روحیه ستیزه‌جویی داره و کلن هم فرد قابل اعتماد نیست. هدف این بخش از مصاحبه رو این قرار دادم که برآورد حضور قلبی خدا در زندگی ذهنی و عملی فرد، که راهنماش رو حالا من اینطوری در واقع نوشتم که یکی از اتفاقات سخت زندگیتون چی بوده و عملکردتون و احساس و اعتمادتون به خدا رو توی اون اتفاق برام بازگو بکنید، و اینکه خدا تو موقعیتتون کجا قرار داشته. این راهنماش بوده که این اتفاق سخت رو بگه و در واقع حضور خدا رو برای ما تشریح کنه توی اون اتفاق برای خودش.
این بخش پایانیه دیگه، بعد از این چیز دیگه ای نداری؟
چرا، برای یک راهنمای دیگه دارم، راهنمای دیگه که حالا میشه از طریقش هدف رو برآورد کرد اینه که نمونه ای از اعتماد دیگران به خودتون رو بگید و چند نمونه، یعنی چه افراد مؤمنی اطرافتون هستن، چه حسی به اونها دارین، مثلا چند نمونه رو نام ببرین از آدمهای مؤمن اطرافتون و احساستون رو به اونها بگید.
خب این خیلی خوبه، ولی این بخش پایانی مصاحبه شماست یا بازم بخشای دیگه ای داری؟
نه بخشای دیگه، این سومین بخش استاد، دو تا بخش دیگه ای هست.
من پیشنهاد میکنم این جنبه های در واقع الهی و در واقع سوالای خیلی صریحی که در ارتباط با دین و خدا هست ببرید بذارید تو بخش پایانی کارتون.
درسته،
جایگاهش همینجاست دا، ولی منتقل میکنی به انتها که اون فرد احساس نکنه تو داری در واقع یک مسیر خاصی رو دنبال میکنی. اون احساسش این باشه که مصاحبه روانشناختی معمولیه، آخر کار دیگه فرقی نمیکنه، بعدش دیگه سکوت، دیگه این ارزیابی شماست، بعدش دیگه پایان جلسه است. اونجا ترک کنه اشکال نداره، اونجا بفهمه دیگه زیاد تأثیری نداره، ولی به نظر من اینا رو ببر با اون بخشای پایانی.
خیلی چشم استاد،
خیلی پیشنهاد خوبی بود، ممنون. من فقط درصد با این محورتون، به نظرم چون افراد بالاخره به دلیل اختلال مراجعه کردن، این مدل پرسیدن حضور خدا و اینها یه جور برای افرادی که مشکل ندارن به نظرم، یعنی احساس میکنه که خب حتما باید حضور خدا رو حس میکرده. البته درسته طبیعتا حس میکنه، اما اون که چجوری حضور خدا رو حس میکنه به نظرم موضوعیت داره. ممکنه که نسبت به مثلا به نظرم اینجور پرسیده بشه که چه حسی اون موقع نسبت به خدا داشتی، مثلا احساس پناهگاه داشتی یا احساس خشم مثلا نسبت به خدا داشتی، چه فکری میومد توی ذهنت، مثلا با خدا چه حرفی میزدی، گله میکردی یا ازش تشکر میکردی، واگویه‌هاش رو مثلا بپرسیم، یه جوری که حالت اختلالیش در بیاد تا اینکه مثلا یه حالت مثبت باشه، مجبور بشه بگه آره خب مثلا حس میکردم مثلا خدا خواستم فلان. یه جوری ما باید اجازه بدیم که اون فکر منفیش رو بگه، با توجه به اینکه مثلا ممکنه خود شخصیت درمانگر هم یه بالاخره چیزی گاردی برای فرد ایجاد بکنه که اون احساس کنه که مجبوره که توی قالب فکری اون درمانگر مثلا صحبت بکنه. اگه که درمانگرش مذهبی باشه یا مثلا با چادر نشسته باشه، خب طبیعتا این حس رو داره دیگه. ولی اگه ما مثلا نمونه بگیم، حتی منفی آرام بگیم و بگیم خب این چطور، این فکر اومد، این احساسات چی، اینم داشتیم اونم نداشتی، به نظرم این خودش کمک میکنه که بتونه خودشو بهتر افشا بکنه.
خیلی ممنون. پس میتونیم بگیم که یه اتفاق سخت زندگیتون رو بگید، من که اصلا چه حسی به خدا داشتی توی اون موقعیت، توی اون موقعیت سخت چه حسی به خدا داشتی؟ نمونه یم از اعتماد دیگران به خودتون.
حس داشتن نسبت به خدا رو یه خورده زود رس میدونم، باید یه مقداری مقدمه چینی هم کرد. مثلا تو اون لحظه احساس کردی پناهگاهی داری؟ ممکنه طرف بگی مثلا خانواده‌ام، پدرم، مادرم، نمیدونم برادرم، خواهرم، غیر از اینا از دوستان یا کسی دیگه یا یه موجود در واقع با عظمت دیگری. حالا اگر در آرام آرام ببریمش ببینیم اصلا یه همچین، اصلا دنبالی همچین چیزی بوده، شاید یه آدمی باشه که خیلی اصلا تو این موردا اینجور مسائل براش مطرح نباشه. اگرچه حالا من در تجربه شخصی خودم هم دیدم که غالبا آدم هایی که حتی بی اعتقاد کامل خودشونو معرفی میکنن، در اون بزنگاه های گزاره های نشانه های از این به هر حال نیم نگاه به تردیدآمیز به خودشون، به خدا، به اینا دارن. بنابراین به نظر میرسه یه خورده با نرمش بیشتر انسان با این موضوعات حساس مواجه بشیم که اگر قرار اختلالم در بیاریم بتونیم اون رو در بیاریم. خب من خانم فیاض اجازه میخوام که با اجازهتون مرخص بشم، چون من بعد کار الان دیگه میرم سوار ماشین میشم و دیگه نمیتونم خدمتتون باشم. اگه اجازه بدید یه دقیقه دو دقیقه جمع بندی کنید که من از محضرتون مرخص بشم.
بله ممنون، در خدمتتون هستم. خانم فیاض بفرمایید.
خیلی ممنونم. پس من این بخش در واقع ایمان رو تموم بکنم که ان شاء الله تموم بشه. بحث بعدیمون نمونه ای از اعتماد دیگران به خودتون رو بگین، حالا برای به همین بحث در واقع بخش اول اختلال، و اینکه چند نمونه ای افراد مؤمن اطرافتون رو هم حالا نام ببرین و چه احساسی بهشون دارین، چه حسی بهشون دارین. بخش بعدی بحث عدم توکل به خدا، واسه همین ایمان، یعنی مؤلفه دومش عدم توکل به خداست که فرد معمولا در کارهاش استمرار و ثبات نداره، به اهل خبره اعتماد نمی کنه در انجام امورش، و اینکه فرد معمولا به خدا سوء ظن داره. برای این قسمت خب در واقع هدف کلی رو گذاشتیم توانایی اعتماد به اهل خبره، یعنی اون توانایی بالقوه توکل کردن رو میخوایم سنجش کنیم، توانایی اعتماد کردن به اهل خبره رو میخوایم سنجش کنیم.
خانم فیاض خیلی این موضوع مهمه، اجازه میدی جلسه آینده راجعش بحث کنیم؟ من جدالتا باید مرخص بشم، حیفم میاد در واقع نادیده بگیرم، یه سریع ازش عبور کنیم. الحمدلله پیشرفت خوبی داشتی، مصاحبت در واقع داره تموم میشه، یه جلسه دیگه هم راجع به مصاحبه کار کنیم، ان شاء الله بیاری خود جنبندی خواهد شد.
اگه به من خیلی زحمت کشیدید،
شما رو به خدا بسپارم و التماس دعا دارم.
دستتون درد نکنه، خیلی زحمت کشیدید.
ان شاء الله. خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون.
ببخشید من تشکر میکنم از آقای دکتر بهر. اگه بخوام جلسه رو خلاص کنیم، اولا نظر آقای دکتر رضازاده رو هم بگیریم که به هر حال مطالبی که شما گفتین و نظر ایشون چی هست، اگه نکته‌ای دارن ما در خدمتتون باشیم. بعد من در این نکته‌ای دارم. آقای دکتر بفرمایید.
من خاص من ندارم فعلا. ممنون، متشکرم. استفاده کردم حقیقتاً.
خیلی ممنون
استاد. خدا حافظتون باشه.
خدا
حافظتون.
من یه پیشنهادی هم دارم، فکر می‌کنم حالا هم به اصطلاح برای بحث روایی و اینها، هم حالا به اساتیدی که الان در جلسه هم حضور دارن، خود آقای دکتر رضازاده، حالا آقای دکتر مزاری هم هستن، یه سری حالا من پیشنهاد دارم اگه شد بهتون میگم. در مورد اینکه حالا قبل روایی محتوایی، فکر میکنم اگر که شما این پرسشنامه رو و مصاحبه رو روی چند نفر از نزدیکان اصلا اجرا بکنید، مثلا خیلی مثلا راحت بررسی بکنید، به نظر من خیلی بهتر میتونید سوالات رو طراحی کنید تا اینکه مثلا ما اینجا سوالات و گویه ها رو اینها رو تصویب کنیم، بعد مثلا برید تو فاز سری روایی محتوایی. من چون تجربه‌ای که هم خودم داشتم هم دوستان دیگه که انجام دادن داشتن، خیلی تفاوت میکنه. اینکه مثلا شما الان هدفتون اینه که بحث ذکر رو توی فردی بسنجید، اینکه الان چه سوالاتی بپرسید، این سوالو میپرسید طرف چی میگه، بعد تازه میفهمید که نه اونجوری میپرسیدین بهتره. یعنی روی نمونه عینی، رو چند تا نمونه عینی وقتی پیاده کنین، من فکر میکنم این خیلی بهتر جواب میده. برای پیشنهاد من رو بسه اصلاح
یا پرسشنامه رو
هر دوشو پرسشنامه بیشتر منظورم، حالا اون یکی هم روای سوری بعدن دارید هم محتوایی، ولی بیشتر مصاحبه است. آقای دکتر رضازاده شما نکته ای داشتید؟
موافقم من با این، خیلی موافقم با این، خیلی خوبه.
واقع بینانه تر میشه، چشم، این کار میکنم انشاءالله. خیلی ممنون استاد. خوبت بفهمین اگه نزدیک
صحبت ندارم. خیلی ممنون
همگی که زحمت کشیدین، خیلی ممنون از استاد که واقعا راهنمایی میفرمایین و کمک میکنین که انشاءالله زودتر تموم بشه. من پس انشاءالله برای جلسه آینده هم حالا بحث مصاحبه رو انشاءالله تموم کنیم.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، تشکر میکنیم از آقای دکتر رضازاده، آقای دکتر نظامی، استاد خوب.